ما شیعه توییم و بر این ادعا خوشیم. ما شیعه توییم و بر این ادعا خوشیم، در روزه ها به گریه برای شما خوشیم. گاهی به مشهدیم و زمانی به کربلا، گاهی به مشهدیم و زمانی به کربلا، یک دم به یا حسین و دمی با رضا خوشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. تسلیت عرض میکنم فرایستن سالروز شهادت امام رؤوف رو خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و تمام شیعیان این حضرت، همچنین خدمت تمام حقیقت جویان عالم تا با هر طرز تفکر و دین و مذهبی که هستند. شما بیننده برنامه زنده راه و بیراه هستید، برنامه‌ای که اساس و بنیانش رسوا کردن وهابیت، نشان دادن تفاوت‌هایی که بین این فرقه زال و مضل وجود داره با سایر فرق اسلامی، برای اینکه باید اعلام براءت بشه از جانب همه مسلمان‌ها از این جنایات و کشت و کشتار و تفکرهای تکفیری که این گروه وحشی دارند در سراسر دنیا. در این برنامه طبق معمول هفته های گذشته که چند هفته هم خدمت شما نبودیم، به صورت زنده در خدمت استاد عزیز و ارجمند سید بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین استاد یزدانی هستیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما اولا، ثانیا تسلیت عرض می کنم ایام رو، و ثالثا امیدوارم که زیارت کربلای معلا و نجف اشرف شما مقبول درگاه هدیت واقع شده باشه.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدا كل حمد وإليه يعود، الصلاة والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. من هم به نوبه خودم سال روز شهادت حضرت ختم مرتبه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و همچنین سال روز شهادت حضرت امام علی ابن مصطفی رضا علیه السلام رو خدمت همه شیعیان عزیز تسلیت عرض میکنم. امیدوار هستم که خداوند توفیق زیارت اون حضرات رو در این دنیا و توفیق شفاعت اونها رو در قیامت نصیب همه ما بفرماید انشاءالله. در خدمت
شما انشاءالله. متشکرم از شما استاد یزدانی بزرگوار. خب میدانید هفته هاست که در برنامه راه و بیراه به موضوع توسل و استغاثه پرداخته میشه و استناداتی که علمای اهل سنت، فقها و مورخین داشتن نسبت به استدلالشون با آیه قرآن برای اثبات جواز توسل رو استاد یزدانی هفته هاست که دارن برای شما میفرمایند، نظر علمای اهل سنت رو دارن میفرمایند، تا اینکه مشخص بشه واقعا چقدر اینهایی که ادعای اسلام و توحید و فقط یا الله گویی دارن چقدر واقعا نزدیک هستن به علما و فقهای اهل سنت، و مشخص بشه واقعا حقیقت چیست. آیا اینهایی که تکفیر میکنن و امروز سر میبرند به خاطر توسلاتی که مسلمان ها دارن، واقعا دارن حرف قرآن رو میزنن یا نه در مقابل نص قرآن ایستادند. این هفته احتمالاً استاد یزدانی خواهند فرمود به صورت مفصل آخرین برنامه باشه که ما در این سلسله برنامه به این شکل به موضوع توسل استغاثه خواهیم پرداخت. موضوعات دیگری هست در مورد وهابیت که انشاءالله ورود خواهیم کرد به اون موضوع در هفته های آینده و انشاءالله در خدمت استاد یزدانی خواهیم بود با موضوعات جدید. استاد یزدانی ما دوست داریم بفرمایید که واقعا حالا قرار است امشب چه بکنیم، آخرین جلسه هست نیست و انشاءالله تحلیل سوال بعدا خواهم کرد.
بله. خب ما بحث توسل رو خیلی مفصل وارد شدیم و بسیاری از مباحث توسل رو به صورت تفصیل خدمت همه بینندگان عزیز ارائه کردیم، ولی خب خیلی از مطالب مونده انصافا در بحث خصوصا آیات قرآن کریم، جواز آیاتی که مشروعیت توسل رو ثابت میکنه مطالب زیاد مونده، ولی خب بسیاری از دوستان گفتن که دیگه خیلی طولانی شده
دیگه واقعا وهابی باز رو رفته باشه،
دیگه کسی هم وهابی جرئت نمیکنه بیاد در این زمینه بحثی بکنه. حالا برمیگردیم، اینجوری نیست که بس توسل ما رها کنیم، ان شاء الله از هفته های بعد اگر خداوند توفیق داد و در خدمت شما بودیم که دیگه به هر حال ایام مصیبت ها هم تموم شده، محرم و سفر هم تموم شده، میریم سراغ مباحثی که یه خود شادی آور باشه، مباحث فتاوای شرم‌آور وهابیت رو، فقط وهابیت رو انشاءالله از هفته آینده بحث خواهیم کرد. این هفته تلاش میکنیم که خیلی سری سری مطالب توسل رو بعضیش رو که برسیم از علمای اهل سنتی که یا توسل کرده اند یا صراحتاً گفتن توسل مشروع هست رو خدمتون انشاءالله نشون بدیم خدمت بینندگان عزیز که استفاده بکنیم هممون و انشاءالله باز اگر فرصت شد انشاءالله باز مباحثی دیگه در این زمینه رو انشاءالله مطرح خواهیم کرد.
انشاءالله متشکرم از استاد یزدانی. پس انشاءالله هفته آینده ورود خواهیم داشت به موضوع برخی فتاوایی که این وهابی ها داشتن. میدونید دیگه بازار فتاوای اینها گرمه و هر نوع رنگی که بخواید تو فتاواشون هست. دیگه موضوع فتاوای شرم‌آورش که دیگه جای خود داره انشاءالله استاد یزدانی مطرح خواهیم کرد اینها رو. ما هم از شبکه های وهابی کلیپ خواهیم داشت در این خصوص، هم از وهابی ها که سخنرانی هایی داشتن و هم از کتب آیین وهابی. امروز بحث توسل، امشب بحث توسل انشاءالله اونجا که فرصت هست بازم استاد یزدانی خواهند فرمود و خب با ما همراه باشید. کلیپ و مطالب متعدد تا آخر برنامه خواهیم داشت. استاد یزدانی هفته هاست در مورد بحث توسل از اهل سنت فرمودید، در علت جلسات اول در مورد دیدگاه شیعه هم فرمودید که روایت صحیح شیعه در مورد توسل دارد. دوستان ببینیم باز هم از اقایون اهل سنت، فقهای اهل سنت، بزرگان اهل سنت کسانی هستند که توسل رو جایز دانسته باشند یا خودشون متوسل شده باشند؟
من سری چند نفر از این افراد رو خدمتتون نام ببرم و مسانیدش رو و مدارکش رو نشان بدم. آقای بدرالدین شافعی از شیخ العلامه ادیب حلب، بدرالدین حسن ابن حبیب شافعی متوفای 779، یکی از کسانی است که صراحتاً توسل رو مشروع دانسته و خودش توسل کرده است. در کتاب النجم الثاقب فی اشرف المناقب چاپ دارالکتب العلمیه بیرون، این هم صفحه دوم این کتاب که میبینید مشخصات کتاب رو کارگردان محترم نشون میدن و این مشخصات کامل کتاب هست. در صفحه شماره 153 ایشون مدحی رو در شعری رو در مدح حضرت ختم مرتبات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله آورده: یا خاتم الرسول و یا من له ظل على من. آخرش که بر حال ایناش برای ما مهم نیست، تا اونجایی که میگه کن لی شفیعا فی ذنوبی، خطاب پیغمبر صراحتا میگه ای پیغمبر تو شفیع من باش در بخشش گناهان من، و این خودش توسل هست و صراحتا ایشون در این مطلب توسل کرده. نفر بعدی آقای بدرالدین عینی هست، در کتاب عمدت القاری شرح صحیح بخاری، خب البته زیاد هست و ما یکی دو مورد بیشتر نمیتونیم از ایشون نشون بدیم. عمدت القاری شرح صحیح بخاری، نویسنده امام علامه بدرالدین ابی محمد محمود ابن احمد عینی متوفای 855، در کتاب عمدت القاری شرح صحیح بخاری که بعد از کتاب فتح الباری بهترین شرح برای صحیح بخاری هست و در برخی از موارد خصوصا در بحث شناختن روات و تشخیص روات صحیح بخاری از فتح الباری هم بهتر کار شده و قوی تر کار کرده. در جلد اول از این کتاب که به هر حال کتاب بدوی وحی و بقیه کتاب ها رو داره، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، ایشون صراحتا خودش توسل میکنه در همون مقدمه کتاب در آخرش: فها نحن نشرع في المقصود بعون الملك المعبود ونسأله الإعانة على الاختمام متوسلا بالنبي خير الأنام وآله وصحبه الكرام. آخر مقدمش که میشه میگه ما الان داریم شروع میکنیم رسیدن به اون هدفمون رو. با چه کاری؟ با درخواست کمک از خداوند و اینکه خداوند به ما کمک کنه و که راحت و این کتاب رو تمام کنیم. و نسأله الاعانه علی الاختمام، از خداوند می‌خوایم که توفیق بده به ما که بتونیم ختم کنیم این شرح صحیح بخاری رو. متوسلا بالنبی خیر الانام، این کار رو از خدا چگونه می‌خوایم؟ با توسل به پیغمبری که بهترین مخلوقات هست و با توسل به آل پیغمبر و با توسل به
صحابه پیامبر. پس این کتاب مبنیش میشه شرک
از اول شروع شرک دیگه. شروع کتاب شرکالود هست. آقای بدرالدین عینی به هر حال در اول کتاب شروع کرده و این مطالب شرکیات رو از قول آقای وهابی
اوورد. یعنی اگر وهابی از این بعد خواست به این کتاب استناد بکنه، میگه این کتاب که نویسندش بالاخره
مشرک
بوده، اعتقادش اون مشرک بوده و
اصلا کتابی
که با توسل نوشته شده
اصلا کسی رو پیدا نمیکنه اینا که مشرک نباشه از دیدگاهش. بیان به کتاب ابن حجر عسقلانی، فرد اون فراوان در بحث توسل داره. اگر بخوان از شرح کرمانی از هر شرحی رو بیارن، از هر کتابی، از هر کتاب حدیثی بخوان استدلال کنن، صاحبش حتما در جایی توسل کرده و ما ثابت خواهیم کرد و اونو ثابت میکنم. از هر کدوم از ائمه اربعه بخوان حرف بزنن،
خیلی تحدیه بزرگی استاد یزدانی اجازت میفرمایید وهابی ها بشنون.
میگم وهابی ها از هر کتاب یا کتاب های اهل سنت بخوان استدلال کنن، ما از صاحب اون کتاب میتونیم توسل پیغمبر رو ثابت کنیم و واضح و روشن هست. حالا انگوش بگذارن مسند احمد ابن حنبل، صحیح بخاری، صحیح مسلم، از هر کدوم اینها به هر حال ما توسل رو داریم و صریح و واضح و روشن. کتاب بغیت الوعاد فی طبقات لغویین و نهات، نویسنده آقای جلال الدین عبدالرحمن سویتی، شرح حال آقای بدرالدین عینی رو آورده که ما به هر حال معرفی کنیم آقای بدرالدین عینی چجور آدمی هست. در جلد دوم از این کتاب، چاپ دوم، چاپ دارالفکر بیروت و لبنان، صفحه 375 275 روز خواهیم کنم، صفحه 275 از این کتاب، شرح حال شماره 1967، محمود ابن احمد ابن موسی ابن احمد ابن حسین ابن یوسف ابن محمود الانتابی الحنفی العلامه قاضی القضات بدرالدین العینی، فلانی فلانی پسر فلانی، آقای ابن محمود انتابی حنفی هست دیگه، شیعه نیست، و بدرالدین عینی. در ادامه خود آقای سویتی میگه و کان اماما عالما علامتا عارفا بالعربیه و تصریف و غیره ما حافظا للغه. آقا امام بود، عالم بود، علامه بود، به زبان عربی مسلط بود و در به صرف و نحو مسلط بود و لغت رو هم حفظ
بود. که از به وهابیت مشرک بود.
بله، آدمی با این عظمت به هر حال در اول کتاب خودش توسل کرده به رسول خدا صلی الله علیه و آله و به هر حال حتما با همون توسل بوده که توانسته کتابش رو تمام کنه. در موارد اتفاق افتاده که اهل سنت حتی به جنازه برخی از علمای خودشون توسل کردن و حاجتشون رو هم فورا همونجا گرفتن. کتاب الوافی بالوفایات، نویسنده آقای صلاح الدین خلیل ابن ایبک صفدی، که این مشخصات کتاب هست، صفحه اولی کتاب، چاپ دار و احیای تراث العربی با تحقیق آقای احمد الارنعود و ترکی مصطفا. این ارنعودی ها دیگه برحال یه گروهی هستن برای خودشون، برادر همون شعیب الارنعود. کتاب الوافی بالوفایات صلاح الدین خلیل ابن ایبک صفدی، متوفای 764، جلد شماره 17، چاپ دار و احیای تراث العربی، بیروت لبنان، صفحه شماره 311. درباره آقای هجری مغربی، حجری یا حجری، شرح حال شماره 64-43 میگه الحجری المغربی عبدالله ابن محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عبیدالله ابن فلان ابن فلان الحجری به فتح الها و سکون الجیم. برحال بعد میگه الفقیه الحافظ الزاهد احد ائمه الاندلس، فقیه بوده، حافظ بوده، زاهد بوده، یکی از پیشوایان اهل سنت در اندلس، در اون زمانی که اندلس مال مسلمان ها بود و هنوز کفار به اندلس نرسیده بودن و نتونسته بودن اندلس رو پس بگیرن. داستانی رو نقل میکنه، اصاب الناس قحط شدید، مردم دچار قحطی شدیدی در اندلس و اسپانیا شده بودن. فلما وضعوه على شفیر قبره توسلوا به الی الله فسقوا، وقتی او رو در قبر خودش قرار دادن، همون می‌خواستن وارد قبر کنن، توسل کردن به او پیش خداوند و فسقوا و فوری هم باران بارید و باران آمد. میگه در سال 591 آقا از دنیا رفته، توفی از سنت 91 و 500. اصاب الناس قحط شدید فلما وضعوه على شفیر قبره توسلوا به الی الله فسقوا. خب این خیلی صریح و واضح و روشن هست که توسل کردن به جنازه آقای حجری مغربی و حاجت هم گرفتن. حالا راست و دروغش به ما هیچ ربطی نداره و ما ازش
تو اندلس بودن تا به اعتقاد وهابیت مشرکین بودن دیگه.
همه مشرکین، مسلمان های مشرک، همه مشرک بودن. آقای خادمی برحال حنفی یکی دیگر از علمای اهل سنت هست که توسل کرده در کتاب بریقت محمودیه که چاپ هندوستان هست و چاپ جالبی نیست، من چاپ جدید از این کتاب متاسفانه نتونستم پیدا کنم، همین چاپ قدیمیش هست که در هندوستان چاپ شده، صفحه اولش هم نیست، این صفحه دومش هست، طریقت محمدیه شرح خادمی که برحال اسم کتاب هست بریقت محمودیه و همون شرح خادمی هست، علامه ابو سعید خادمی از علمای بزرگ اهل سنت هست. ایشون در صفحه 261 از کتاب خودش، صفحه 261 که در این بالا شمایش صفحه مشخص است، صفحه 261 تصریح میکنه و یجوز توسل الى الله تعالی و الاستغاثه بالانبیاء و الصالحین بعد موتهم لان المعجزه و الكرامه لا تنقطع بموتهم،
بعد از مرگشون تصریح
جایز توسل به خدا و استغاثه به انبیا و صالحین بعد از فوت اونها، بعد از مرگ اونها. چرا؟ چون معجزه و کرامت با مرگ پایان نمیپذیرد.
خب از این خوشحال بگه ایشون قرآن نخونده، سوره حمد نخونده،
نخونده دیگه، لابد اگه خونده بود که حرفا رو نمیزد،
اول کتابو نوشته بعد رفته سوره حمد رو خونده، یا کنه بود یا کنه سعیم باشه
دیگه. به هر حال از وهابیا هر حرفی میشه به هر حال استنباط کرد و از زبانشون هر حرفی میشه زد. اینها به هر حال وقتی کافر میدونن همه متوسلین رو، دیگه باید ایشون رو هم کافر بدونن. خیلی استدلالش هم جالبه، میگه اینکه پیغمبر به هر حال مطلبش اینو میخواد برسونه که پیغمبر وقتی زنده بود و حاجت میداد، حضرت عیسی وقتی زنده بود کور رو شفا میداد، مرده رو زنده میکرد و روزی میداد به مردم، هر حاجتی مردم داشتن حضرت عیسی میداد، این معجزه حضرت عیسی بود و معجزه با مرگ تمام نمیشود.
مثلا معجزه پیامبر که قرآن هست با فوتش هنوز هست در بینم.
پیغمبر در زمان حیات خودش حاجت مردم رو میداد، مردم میومدن درخواست داشتن، پیغمبر با دعا میکرد پیش خدا و حاجتشون داده میشد. این معجزه پیغمبر بود و معجزه با مرگ پیغمبر تمام نمیشه، چون پیغمبر همون پیغمبره، فقط حیاتش حیات دنیاوی تبدیل شده به حیات برزخی و حیات قوی تر از این حیات هست به قول خود آقای ابن قیم الجوزیه و دیگران، و این با معجزه پیغمبر با این نباید تمام بشه. خب من الان میخوام برام پیغمبر ثابت بشه، معجزش چجوری باید ثابت بشه، چرا فقط باید برای اصحاب پیغمبر این مطلب قابل اثبات باشه و برای من قابل اثبات نباشه. به هر حال این سخن آقای ابو سعید خادمی در کتاب بریقت محمودیه صفحه 261. این یک مطلبی که خدمتتون نشون دادم. من یک مطلب طولانی هم از کتاب دارالافتای، از سایت دارالافتای مصر و به هر حال الازهر مصر هم آوردم که البته بارها نشون دادیم، ولی باز هم ضروری هست که از صفحه سایتش بنده عکس گرفتم و این رو خدمتتون نشون بدم که خیلی صریح و واضح و روشن اینها در سایتشون که سایت رسمی به هر حال اهل سنت مصر هست و الازهر مصر هست، فاسألوا اهل الذکر دارالافتاء المصری، دارالافتای الازهر مصر، در سایت خودش دوستان برن همین الان جستجو بزنن میتونن اونجا پیدا کنن و ببینن. من برای اینکه راحت تر دیده بشه از صفحش عکس گرفتم و زیرش مطالب مهمش رو خط کشیدم که بینندگان عزیز به هر حال راحت تر بتونن استفاده کنن. بحث زیارت قبور رو اول مطرح میکنه، زیارت انبیا و اولیا و توسل به اونها امران مشروعان، زیارت الانبیا و الاولیا و توسل بهم امران مشروعان، زیارت اولیا و پیامبران و توسل به اونها دو چیزی مشروع هست. و بعد بحث شد و رحال رو مطرح میکنه که حالا بحث شد و رحال برای ما بر حال مطرح نیست الان و انشالله در زمانی که خواستیم بحث شد و رحال رو بحث کنیم انشالله این رو نشون خواهیم داد، تا در آخرهای وسطهای صفحه میرسه بحث توسلش. و اما توسلو فمشروعون ایزن، شد و رحال مشروعون و اما توسل و مشروعون ایزن، توسل هم مشروع است همانند شد و رحال و زیارت قبر پیغمبر. چه پیغمبر باشد یا غیر پیغمبر، سواء کان بالنبی او بغیره من الاولیاء و الصالحین، هم به پیغمبر هم به سایر اولیاء و صالحین جایز هست. فت توسل بالنبی صلی الله علیه و آله مما اجمعت علیه مذاهب الائمه الاربعه المتبوعین، توسل به پیغمبر و تمام مذاهب اربعه اهل سنت بر مشروعیتش اجماع دارن. این حرف خیلی مهمی، حرف خیلی بزرگه و قاطع و محکم هست. و بر حال بعد در ادامه میگه و من از ذالک فان بعض الناس یکفر من یتوسل بالنبی صلی الله علیه و آله و به غیره. میگه با این حال، با اینکه همه اجماع دارن، بعضی ها میان متوسلین به پیغمبر و غیر پیغمبر رو کافر میدونن. و بعد روایاتشون هم میاره، آیاتی که اونایی که به حال تکفیر کردن رو میاره و جواب میده، و بعد آیات رو هم میاره در رد اون حرف اینها، تا مطلب ابن قیم در کتاب الروح رو هم میاره که خیلی جالب هست این مطالبش، و حرف ابن تیمیه رو در جواز توسل و استغاثه میاره. و اینهاش همه رو دوستان برم بخونن، چون خیلی طولانی هست دیگه، من نمیتونم همه اینها رو اینجا بخونم چون وقتمون گرفته میشه و نمیرسیم به مباحث دیگه‌مون. به آیات قرآن کریم استدلال میکنه، ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما، که به این آیه استدلال میکنه. بعد در اینجا نتیجه گیری میکنه، وقد ثبت التوسل به صلی الله علیه و آله قبل وجوده و بعد وجوده فی الدنیا و بعد موته فی مدت البرزخ و بعد البعث فی عرصات القیامه. توسل به پیغمبر قبل از خلقتش، بعد از خلقتش، در دنیا و بعد از موتش، چه در برزخ و حتی بعد از برزخ و در قیامت جایز هست و توسل به اون هیچ اشکالی نداره. توسل قبل از وجودش رو روایت رو نقل میکنه، توسل حضرت آدم علیه السلام رو کرده،
قرآن هیچ کنونشون نخوندن، سوره هم هیچ کنون نخوندن
متاسفانه. و بعد آیه ای رو میاره که این آیه رو هم ما متاسفانه نتونستیم خیلی مفصل روش مانور بدیم، و اگر فرصت شد انشاءالله برمیگردیم روی این آیه. خیلی نظرات علمای اهل سنت دیگه استدلال کردن به آینه برای جواز توسل رو انشاءالله عرض خواهیم کرد. و قال المفسرون فی قوله تعالی و کان من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، که تصریح کردن بنی قریظه و بنی النضیر، یهودیان اطراف مدینه هر وقت با هم می جنگیدن، با مشرکین عرب می جنگیدن، قبل از خلقت پیغمبر و پیغمبر متوسل می شدن و پیروز می شدن.
بله.
طبق دیدگاه مفسرین اهل سنت به پیغمبر قبل از خلقتش متوسل می شدن و حاجتشون رو هم می گرفتن، و خدا این رو در قرآن کریم نقل کرده و نگفته اینا مشتکن کافرن. و از این مسائل علماشون به حال مفصل در این زمینه صحبت کردن و سخن گفتن. اینم فتوای دارالافتای مصر که صراحتن توسل رو به حال جایز دانستن.
اگر اجازه بفرمایید ما کلیپی رو ببینیم از آقای شعراوی که از علمای اهل سنت هست، در مورد توسلی که از
علمای خودم یا الازهر،
بله از علمای الازهر هستن، ایشون برای جایگاهشون مشخص شدن از اهل سنت. به چه صورته؟ برخی از آقایون میان میگن روایتی که در مورد توسل به عموی پیغمبر هست از جانب خلیفه دوم، این خب نشون دهنده اینه که بعد در زمان حیات توسل بشه. اگر توسل به پیامبر بعد از وفات ایشون جایز بود، مستقیم خلیفه دوم میرفت از قبل پیامبر کمک میخواست، نه از عموی ایشون. خیلی زیبا آقای شعراوی توضیحاتی رو دادن در این خصوص، البته توضیحات فرشاتید ما هم فرمودن، اما از زبان یک عالم اهل سنت که مطرح کرده این موضوع رو وقتاره پاسخ میده نسبت به این وهابی ها، ببینیم که استدلال ایشون چقدر زیبا در مورد همین حدیث.
قال عمر كنا نتوسل برسول الله إليك يا رب لتسقينا، ولكن رسول الله قد انتقل إلى رفقتك، فبمن نتوسل؟ خلاص، نتوسل إليك بعم نبيك العباس، نتوسل إليك بعم نبيك. الله بيستسقي ليه؟ لأنهم في وقت الضرارة، والضراعة نشأت عن حاجة، ومن المحتاجين للماء عم نبيك. فإن كنا ما نستحقش عندك أي حاجة اكرمنا علشان خطر مين؟ علشان خطر عم نبيك ونزل لنا المية. يوم يجي بعض الناس يقول لك ده هذا دليل على أن الحي أن الميت لا يستعان به ولا يتوسل به لأنه ميت، بدليل أن عمر في الاستسقاء لم يتوسل برسول الله. نقول له عال لم يتوسل برسول الله، صدقت. وبمن توسل؟ أبي العباس أم بعم نبيك؟ الله، ده قالت إلى مين؟ قالت للنبي. الله، ده انت اديتنا حج على ان بس مش الوسيله به هو ده، الوسيله كمان بالاقارب بتوعه. الله، طب ولماذا نقل الامر من رسول الله الى عم نبيه؟ لان رسول الله قد انتقل ولا ينتفع الان بالماء، وعمه هو الحي الذي ينتفع بالماء. فبنقول له عم نبيك عطشان، انما هنقول له نبيك عطشان؟ طب نبيك انتقل ولا عادش عايز الميه؟ إذن فالذين أرادوا أن يأخذوا بذلك دليلا على أن التوسل لا ينفع بذوي الجاه عند الله بهذا الحديث، نقول لهم الحديث ضدكم وليس لكم، لأنه أثبت أن التوسل جائز بمن ينتسب إلى رسول الله.
بله، آقای متولی الشعراوی دید استنادشون نسبت به این حدیث چه بود؟ در مسجد اهل سنت این رو فرمودند، در حضور اهل سنت استاد الازهر هست، ایشون هیچ کس نگفتش که نه شما مشرک شدی، والله قسم ایشون هم قرآن خونده، ایشون هم یاک نبود و یاک نستعین خونده، ایشون هم خونده بعد از آیه وتقوا الله الوسیله وسط جهاد هست، ایشون هم خونده است که ادعونی استجب لکم. اما برداشت شما سوء استفاده از قرآن فقط و فقط، اما این عزیزان اهل سنت هستن که میدانند چگونه قرآن رو بخوانند و چگونه بفهمند و تفسیر بکنند با روایت. استاد یزدانی، دوست داریم که ادامه بفرمایید، ببینید باز هم افرادی هستن توسل جایز دونسته باشن یا متوسل شده باشن یا خیر.
نفر بعدی خدمتتون معرفی خواهیم کرد، آقای سیواسی حنفی هست، در کتاب شرح فتح القدیر امام کمال الدین محمد ابن عبدالواحد سیواسی اسکندری معروف به ابن حمام حنفی، این در کتاب شرح فتح القدیر خودش که شرحی است برای کتاب هدایه الهدایه شرح و بدایت المبتدی، شرح در شرح هست که این کتابایی که یک مد یک کسی کتاب نوشته شرح زدن بعد شرحش رو شرح زدن، این شرح فتح القدیر هست در جلد 3 از این کتاب الجزء الثالث چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان در کتاب الحد صفحه 169 که اینجا صراحتن ایشون این مطلب رو نقل میکنه که وقتی رسید به زیارت قبر پیغمبر بزرگوار اسلام بعد از ایام حج چه مطالبی رو بگید. بعد از این که ایشون میگه بیاد همون سر جای اول خودتون بایستید بگید السلام علیکم یا رسول الله، السلام علیکم یا خیر خلق الله، السلام علیکم یا خیرت الله، تا آخرش میگه و بعد از خداوند حاجتتون رو بخواهید متوسلا الالله به حضرت نبیه صلی الله علیه و آله، حاجتتون رو از خداوند بخواهید اما توسل کنید به پیغمبر بزرگوار اسلام و به اون حضرت. و مهمترین مسئله هم که سوال میکنید عاقبت به خیری و بهشت و رضوان و مغفرت خداوند هست، و بعد از خود پیغمبر طلب شفاعت کنید که اینم باز شفاعت رو ثابت میکنه، و بعد بگید یا رسول الله اسألوک الشفاعه، یا رسول الله اسألوک الشفاعه و اتوسل بک الی الله فی ان اموت مسلما علی ملتک و سنتک. رسول خدا، ای پیامبر خدا، من از تو درخواست شفاعت دارم، من از تو درخواست شفاعت دارم، من به شما توسل میکنم، شما رو واسطه بین خودم و خدا قرار میدم که چی بشه؟ که من مسلمان بمیرم، بر ملت تو بمیرم و بر سنت تو بمیرم، با توسل به تو این رو از خداوند میخواهم.
مشکل
بعدی از دیدگاه وهابیت. حالا شرح حالش رو من از کتاب شذرات الذهب یا اخبار من ذهب که نویسندش ابن عماد حنبلی هست نشون میدم. شذرات الذهب فی اخبار من ذهب چاپ دارالعلوم کثیر بیروت جلد شماره 9، نویسنده کتاب امام شهاب الدین ابوالفلاح عبدالحی ابن احمد ابن محمد الاکری الحنبلی دمشقی هست، با تحقیق آقای عبدالقادر ارنعوت و محمود الارنعوت، چاپ دارالعلوم کثیر بیروت، بیروت و دمشق. البته میگه در اون سال آقای کمال الدین محمد ابن احمد ابن فلان ابن فلان از دنیا رفت که مشهور هست به ابن حمام حنفی الامام العلامه. ایشون امام و علامه مشرکین بوده و مشرک بوده. حالا قبل از این شما این تیکر بنازیم، من خودم جلو جلو گفتن الامام العلامه. بعد در صفحه بعد میگه و کان علامتن فی الفقه و الاصول و النحو. این آقا در فقه، در اصول و در نحو و تصریف و معانی و بیان و تصوف و موسیقی و محقق و فلان و فلان، در همه اینها علامه زمان خودش بوده. و بعد نقل میکنی از یک از علمای اهل سنت که به هر حال من طلبت حجج الدین ما کان فی بلدنا من یقوم بها غیره، و مطالب دیگه که فراوان هست در شرح حال این آقا. به هر حال امام علامه زمان خودش بوده، ولی از دیدگاه وهابیت یک مشرک بوده. حالا من نمیتونم همه رو تک تک بخونم، همینجور از وسط ها گلچین میکنم، یکی دوتاشو یکی درمیون میکنم. آقای طحاوی حنبلی، طحاوی حنفی اصخایی میکنم، در حاشیه خودش بر کتاب مراغی الفلاح، که مراغی الفلاح شرح است بر نور الایضاح، و نور الایضاح حالا شرح است بر چه کتابی دیگه در اینجا نیورده، ولی حاشیه طحاوی نویسنده امام علامه احمد ابن محمد ابن اسماعیل طحاوی حنفی متوفای 1231 که دیگه بر حال واضح و روشن هست، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان صفحه شماره 551، در بالا آمده که بر حال فیتوسل الیه به صاحبه و یتوسل بالجمیع الی الله فلا مانع من الاجتماع عند حضرته و ایقاف الدواء به باب المسجد لشفاعته. این سخن آقای شورنبلالی هست و حرف ایشون هست. بعد ایشون در شرح این مطلب میگه فیتوسل به ابی صاحبه، میگه قبل از اینکه شما برید سراغ پیغمبر اول دو تا صاحبش رو، یعنی ابوبکر و عمر رو، واسطه قرار بدید که پیغمبر حرف شما رو قبول کنه، گوش کنه.
واسطه برای واسطه،
واسطه برای واسطه، شهر در شهر، واسطه برای واسطه. میگه بعضی از عارفین نقل کردن، ذکر بعض العارفین ان الادب فی التوسل ان یتوسل بالصاحبین الی الرسول الاکرم ثم به الی حضرت الحق. میگه ادب در توسل اینه که ما اول به ابوبکر و عمر توسل کنیم، اونها رو واسطه قرار بدیم پیش پیغمبر، بعد پیغمبر رو واسطه قرار بدیم پیش خداوند. دیگه از نظر اینها درجه و مراتب داره، اول ابوبکر و عمر، واسطه پیش پیغمبر، بعد پیغمبر پیش خداوند. دیگه شرکی در شرک میشه از دیدگاه وهابیت، دیگه همچین شرک رو حتی مشرکین قریش هم نداشتن. یعنی مثلا نعوذ بالله، نعوذ بالله، من نمیخوام قیاس کنم، بت رو واسطه کنن بین پیش بت دیگه و اون بت رو پیش خداوند دیگه. از دیدگاه وهابیت
هست دیگه،
از دیدگاه وهابیت توسل به پیغمبر همین هست. توسل عبدالله ابن موسی به احمد ابن حنبل، اینا بر حال در مناقب امام احمد ابن حنبل مطالب زیاد رو آوردن و قلوهای زیاد رو کردن، از جمله این مطلب و این قلوهی که کردن و دروغی رو که گفتن رو ما باور نمی کنیم، ولی خب بر حال نقل می کنیم که برای اسکات
از باب قاعده الزام،
از باب قاعده الزام. مناقب امام احمد ابن حنبل، نویسنده آقای حافظ ابوالفرج عبدالرحمن ابن علی ابن محمد ابن جوزی، همون ابن جوزی معروف، دکتر عبدالله ابن عبدالمحسن ترکی این رو تحقیق کرده که میبینید کتاب رو، نویسنده ابن جوزی و تحقیق های ترکی، ترکی معروف که الان برحال هست و مشهور و معروف هم هست. مطلبی رو نقل میکنه با سند خودش که برحال حدثنی عبدالله ابن موسی، عبدالله ابن موسی و کان من اهل سنه، خود تصریح میکنه از اهل سنت بوده، نبود از رافضی، نبود، من محال رافضی همچین کاری انجام بده. عبدالله ابن موسی که از اهل سنت بود میگفت خرجت انا و ابی فی لیلت مظلمه نظور احمد، من و پدرم در یک شب تاریک خارج شدیم از خانه که احمد ابن حنبل رو زیارت کنیم. خیلی به هر حال هوا زیاد تاریک شد و پدرم گفت یا بنیه تعال حتی نتوسل الی الله به هذا العبد الصالح حتی یضیء لنا الطریق. پسرم بیا بریم پیش این بنده صالح خداوند، چه عبد صالحی هم بود، توسل کنیم به این عبد صالح تا خداوند راه رو به ما نشون بده. خیلی تاریک شده دیگه، در این تاریکی نمیشه به هر حال راه رو پیدا کرد. فإنی منذ 30 سنه ما توسلت بهی الا قضیت حاجتی. میگه من 30 ساله همیشه میام به احمد ابن حنبل توسل میکنم و نشده توسل کنم و حاجتم رو نگیرم. هر وقت به احمد ابن حنبل توسل کردم و حاجت خودم رو هم گرفتم. میگه بعد پدرم دعا کرد، منم آمین گفتم و در ادامهش به هر حال حتما راه رو پیدا کردن. فعضاعت السماء که انها لیلت مقمره حتی وصلنا الی. بعد به هر حال آسمان چنان نورانی شد که انگار به هر حال یک شب 14 به هر حال ماه هست و ماه اومده و راه رو کاملا روشن کرده و ما تونستیم با توسل به احمد ابن حنبل بریم به زیارت احمد ابن حنبل. خواستیم بریم زیارتش، راه خیلی تاریک بود، توسل کردیم به او و جواب داد. قبل از اینکه به قبرش برسیم به هر حال حاجتمون رو گرفتیم و تونستیم بریم به زیارت احمد ابن حنبل. اینم حرفی است که آقای ابن جوزی نقل کرده به هر حال از آقای عبدالله ابن موسا، دیگه نگفتم شرکه و کفر و این حرفا، به عنوان فضائل احمد ابن حنبل نقل کرده. توسل به قبر امام بخاری که دیگه خیلی معروف و مشهور هست، در کتاب‌های متعددی نقل شده و آمده، از جمله در کتاب سیر علامه النبلاء، از جمله در تاریخ الاسلام و ده ها کتاب دیگه این مطلب رو آوردن که ما توسل کردیم به قبر آقای بخاری، که دیگه عکساش رو هم حتما دوستان عزیز دیدن و ما بارها نشون دادیم که حرمی داره به هر حال بزرگ و به هر حال گنبد بارگاه و تراکم شده و دیگه مفصل هست. گنبد بارگاهش برای بخاری هیچ اشکالی نداره، اما برای امام حسن عسکری و امام هادی علیه السلام، امام حسین و سایر ائمه ما بتکده میشه نعوذ بالله از جای وهابیت، اما آقای بخاری داره. کتاب سیر علامه النبلاء نویسنده امام شمس الدین محمد ابن احمد ابن عثمان ذهبی متوفای 748 هجری قمری، چاپ مؤسسه الرساله بیروت لبنان، تحقیق شعیب الارنعوت وهابی و دشمن آقای الوانی، که تا باز انشاءالله بحث حدیث پیش بیاد دشمنی و حسادت این دو نفر با هم دیگه خیلی بحث جالبیه. انشاءالله حرفای کلی هم دیگه زدن
جالب، بله
انشاءالله یک مستر خواهیمشون خواهیم داد. در این کتاب سیر علامه النبلاء جلد شماره 12 صفحه 467 مطالب رو میاره در شرح حال آقای بخاری که به هر حال گنبد داشت، بارگاه داشت، خواب مردم میومدن خاک قبر آقای بخاری رو میگرفتن به عنوان تبرک و میبردن. اونقدر به هر حال خاک رو بردن که مجبور شدیم به هر حال ذریح براش بسازیم و مطالب دیگه. باز توسلات دیگر رو براش نقل میکنن که اینهاش خیلی طولانی هست، نمیتونیم اینها رو بخونیم. تا اونجایی که در صفحه شماره 469 در این صفحه بحث توسل و استغاثه به قبر آقای بخاری رو نقل میکنه. آقای ابو علی قسطانی از آقای ابو الفتح نصر ابن حسن سکتی سمرقندی مطلب رو نقل میکنه که در سال 464 ایشون پیش ما آمد و این مطلب رو گفت. قحط المطر عندنا بسمرقند فی بعض الاعوام، در سمرقند در بعضی از سالها باران دیگه نمی بارید، قحطی باران شده بود، مردم بارها و بارها استسقا کردن و جواب نگرفتن. بعد مرد معروفی بود که صالح بود، معروف به صلاح بود، پیش قاضی سمرقند آمد و گفت که اینی رأیت رأیان اعرضه علیک، من یک نظری دارم این رو با شما عرضه میکنم. گفت نظر چی هست؟ گفت نظر من این هست که خارج بشیم همه با هم دیگه الى قبر الامام محمد ابن اسماعیل بخاری. الى قبر، کلمه قبر قشنگ دقت کنید، بریم سراغ قبر امام محمد ابن اسماعیل.
20 سال بعد از وفاتش،
بله 20 سال بعد از وفاتش. و قبره به خرتنگ، قبرش هم در خرتنگ هست. خرتنگ یکی از شهرهای ازبکستان امروزی هست. و نستسقی این ده،
در کنار قبر آقای بخاری بریم طلب استسقا کنیم و از خداوند امید هست که بعد حال بر ما باران بباره. بعد رفتیم این کار رو انجام دادیم و استسقا القاضی بالناس، قاضی طلب باران کرد، مردم در کنار قبرش گریه کردن و تشفعوا به صاحبه، مردم
صاحب
قبر رو شفیع پیش خدا قرار دادن. خدایا به خاطر آقای آبروی آقای بخاری، که بخاری خیلی مطالب خوبی در کتاب بخاریش آورده و خیلی جالب هست، حالا خوندیم و بارها ما بر حال به خاطر این آبرویی که کسب کرده و تهمت هایی که به اهل بیت و پیامبر زده و به زنان پیغمبر زده تشفع کنیم به قبرش. و فارسل الله تعالی از سماع به ما این عظیم این غزیر اقام الناس من عدلهی به خرطن سبعت ایام او نهوه ها. خداوند با این توسلی که ما به قبر آقای بخاری کردیم باران فراوانی رو فرستاد، باران مفید رو فرستاد، به حدی که مردم 7 روز در خرطنگ ماندن و راه نبود که برن، به خاطر که آب زیاد میمد، سیلاب بود. یک توسل کوچیک به قبر آقای بخاری باعث شد که انقدر آب بیاد که مردم نتونن دیگه سمرقند برن. 7 روز مهمان مردم خرطنگ بودن، من کسبت المطر و غزالته، بس که باران زیاد بود و فراوان بود و میگه بین خرطنگ و سمرقند 3 مایل فاصله است، به خاطر آقای بخاری و تشفع و توسل به قبر آقای بخاری مردم 7 روز دست گرفتار بودن. 7 روز
همین گرفتار. اگر راجع به یکی از اهل بیت گفته بشه واقعا،
بله واقعا اینا، اگر ما همین مطلب رو درباره امام رضا علیه السلام و سایر ائممون بگیم، اینا فورا موضع میگیرن کفر شرک. ولی خب در بهترین کتاب‌ها، اینها در کتاب تاریخ، کتاب سر علام النبلاء، بهترین کتاب به هر حال فهرست اینها، فهرست اهل سنت هست درباره علما، که از صدر اسلام شروع کرده تا زمان خودش تمام علمای اهل سنت روشون شرح حالش رو به تفصیل آورده آقای ذهبی. و نگفتم که این کاراتون شرک، آقای ذهبی با اون عظمتش نگفته چه مردم مشرکی بوده این مردم سمرقند، چقدر اینا بدبخت بودن، چقدر اینا به هر حال آدمای چیزی بودن که رفتن سراغ قبر آقای بخاری، نرفتن سراغ خداوند. از خدا نمیخواهن اینا، از خدا هم نمیترسن.
سوره هم نخونده بودن. نماز استسقا خوندن، سوره هم خوندن پیش دیگه.
نمیدونم.
یا کنه بود و یا کنه سعین.
بله به هر حال خوندن دیگه. یا شاید یه آیه یه قرآن دیگه میخونن، اینا مشرکن. قرآن وهابیت که نمیخونن. بله. اینم توسل به قبر آقای بخاری در تاریخ الاسلام آقای ذهبی همین آمده در جلد شماره، حالا جلدش یادم رفته، در کتاب طبقات شافعی کبرا جلد 2 و کتاب‌های متعددی این قضیه آمده که توسل کردن به قبر امام بخاری. به هر حال و روشن هست که این مطلب از دروغ‌های این هاست، ولی ما به هر حال نقل می‌کنیم به عنوان به هر حال قاعده الزام. مطلب بعدی، کتاب بعدی خدمتون معرفی میکنیم آقای قسطلانی هست، علامه احمد بن محمد قسطلانی، در کتاب المواهب اللدنیه بالمنح المحمدیه، نویسنده امام علامه احمد بن محمد قسطلانی، چاپ المکتب الاسلامی. این رو مشخصات اول کتاب هست، جلد اول کتاب المکتب الاسلامی رو فکر کنم در ریاض باشه، در ریاض عربستان سعودی هست، جلد 4 الجزء الرابع با تحقیق صالح احمد الشامی. این کتاب که میبینید در صفحه شماره 593 مصفحه میکنم، بحث فی التوسل
ظاهرا تو بیروت،
در بیروت، در بیروت، در
ریاض هم ظاهرا داره، ولی هر دو تاش هست.
حالا کدومش هست دیگه، بعد صفحه بعدشو بنده میدیدم که فرصت نبوده احتمالا. بحث فی التوسل، ایشون دیگه مفصل بحث توسل رو مطرح میکنه و اینکه جایز هست توسل به قبر پیغمبر و استغاثه کنار قبر پیغمبر، تشفع و مسائل دیگه. و یم بغیل الزائر ان یکثر من الدعاء و التضرع و الاستغاثه و التشفع و توسل به. شایسته است اونی که پیش پیغمبر میره و زیارت قبر پیغمبر میره بسیار دعا کنه، بسیار تضرع کنه، بسیار استغاثه کنه، بسیار طلب شفاعت کنه و بسیار توسل کنه به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. این تیتر هست و عنوان که آقای قسطلانی میاره. بعد ایشون میگه به جاهش توسل کنه، ثم ان کل من الاستغاثه و التوسل و تشفع و توجه به نبی کما ذکره و تحقیق نصره واقع فی کل حاله. میگه توسل، استغاثه و تشفع و توجه به پیغمبر در هر حالتی جایز هست. قبل از خلقت پیغمبر جایز بوده و انجام شده، بعد از خلقتش جایز بوده و انجام شده، در زمان حیاتش در این دنیا جایز بوده و انجام شده، بعد از موتش در مدت برزخ و در قیامت هم انجام خواهد شد و مردم به پیغمبر استغاثه و توسل و تشفع و توجه خواهند کرد. صراحتاً ایشون بعد اما حالت الاولا که قبل از خلقتش توسل حضرت آدم علیه السلام رو میاره که وقتی از بهشت بیرون شد و اخراج شد به پیغمبر توسل کرد و خداوند او رو بخشید و روایت عمر بن خطاب رو میاره، حاکم رو میاره و دیگران رو بر حال میاره که روایتش مفصل هست. در زمان برزخش رو که الان هست، این زمان هست، میگه و اما توسل بهی بعد موتهی فی البرزخ فهو اکثر من ان یحصا. توسل به پیغمبر بعد از موتش در زمان برزخ بسیار بیشتر از اینه که ما بتونیم بشماریم، واقعا از شمارش هم گذشته. این عالم اهل سنت داره این مطلب رو میگه و اصلا نمیتونیم اون رو استقصا کنیم. در کتاب مصباح الظلام چی آمده و چی آمده، بعد یه سری داستانهای رو هم نقل میکنه که اینها به پیغمبر متوسل شدن، برحال دوایشون رو پیش پیغمبر یافتن و پیغمبر مریضی و بیماری اونها رو شفا داد و حتی خود آقای احمد ابن قسطلانی رو که نقل میکنه که رفت پیش پیغمبر و توسل کرد به پیغمبر و شفا گرفت در پیش پیغمبر. اینا داستان مطالب زیاد درباره این آقا. اما آقا چه کاره هست اصلا؟ خب توسل کرده باشه، یه آدم به درد نخوره، یه مشرکه، یه کافره، اما نه. در مقدمه همین کتاب ترجمهش آمده، التعریف بالکتاب، ترجمه تو المصنف چه کار
از چه کتابی شما فرمودیدین؟
کتاب المواهب اللدنیه.
بله، المواهب اللدنیه.
المواهب اللدنیه این مقدمه کتاب هست. الحافظ شهاب الدین ابو العباس احمد ابن ابی بکر ابن عبد الملک القسطلانی المصری الشافعی الامام الحجه الرحاله الفقی المغری المسند. ببینید این آدمی به این بزرگی چه عباراتی به کار می‌برده، براش امام بوده، حجت بوده، کسی بوده که زیاد مسافرت می‌کرده برای گرفتن علم، فقیه بوده، قاری قرآن بوده، مسند بوده، چی بوده و چی بوده. و بعد میگه کان یشتمی و فی مجلس وعظه الجم الغفیر، در مجلس موعظه او بسیار مردم زیاد شرکت میکردن، گروه عظیم شرکت میکردن. ولم یکن له نظیر فی ذلک، اصلا در وعظ و خطابه نظیر نداشت آقای قسطلانی. و بعد مطلب دیگه رو نقل میکنه در کتاب النور که در اون کتاب آمده فإنه کان اماما حافظا متقنا جلیل القدر حسن التقدیر و التحریر لطیف الاشاره بلیغ العباره حسن الجمع و التألیف لطیف الترتیب و الترصیف زینت اهل عصره. یه چیزی نمون، کلمه این نمون که در وصف آقای قسطلانی به کار نبرده باشه. آقای قسطلانی با این عظمتش آمده و تصریح میکنه که شایسته است هر کسی که به زیارت قبر پیغمبر میره به پیغمبر متوسل بشه و استغاثه کنه به پیش پیغمبر، شفیع قرار بده، طلب شفاعت کنه از پیغمبر و مطالب دیگه. و این مطلب جایزه قبل از خلقت، بعد از خلقت و در زمان برزخ و در زمان قیامت جایز هست. اینم مطلبی که خدمتون از آقای قسطلانی خوندم.
دارالکتب العلمیه بیروت این کتاب ایشون رو چاپ کرده. بله، اگر اجازه بفرمایید کلیپ رو آماده کردیم با هم ببینیم، چون استاد یزدانی مطالبی که فرمودند از اونجایی اهمیت داره که اینها خب خودشون نمیخوان توسل کنن، توسل نکنند، حالا ما اجبارشون نکردیم که بیان حتما متوسل بشن. تکفیر میکنند، تحریک میکنند تکفیری ها رو بر علیه مسلمان ها، بر علیه شیعه و اهل سنت که انسان کشی راه بیندازند. اگر دقت کرده باشید چند ایام قبل از اربعین اینها رفتن روی بحث تکفیر، یعنی بس بیشتر روی مباحث تکفیری تاکید کردن به خاطر اینکه یک بهانه‌ای داشته باشن و تکفیری هایی که خب با هم دستشون توی کاسه هست و تحریک بکنن که مراسم اربعین رو به هم بریزن. هرچند خب اینها بردی نداره، حرفاشون خودشون هم میدونن، اما دیگه به هر حال تا اونجا که تونستن سعی خودشون رو کردن که فضا رو به صورت بکنن علیه شیعه، که اون نیروهای تکفیری تحریک بشن و کاروانهایی که دارن حالا حرکت میکنن به سمت اربعین، چه داخل ایران چه خارج از ایران توی مسیر پیاده روی اربعین، رو به هر حال کشته اونجا راه بیاندازن، نتونستن و موفق نشدن. سخنان دیگه ای رو در مورد اربعین عزاداری امام حسین علیه السلام اینها گفتند و خب به تبع برای طرفدارانشون یک سری تأثیراتی رو داره. ما منکر تأثیراتی که اینها روی طرفداران خودشون دارن، داعش باشه کسانی دیگه که پیگیری کنن مثلا به اینها رو، نیستیم. کلیپ رو با هم ببینیم، کلیپ زیبایی است و تلفیقی از سخنان این وهابی ها و اتفاقاتی که افتاد و در سرانجام نتیجه سخنان وهابی است.
جنگ حضرت حسین رضی الله عنه با یزید بر سر موضوع دینی نبوده. خب توجه کنید، پس جنگ بر سر موضوع دینی نبوده، یک موضوع سیاسی بلا که به مسئله دین ربطی نداره. این توجه کنید که یعنی اگر این نمیشد دین باقی نمیموند، برای این که عملا حضرت حسین پیروز نشد.
من میخوام این بگم که این بگم اون چیزی که علیه یزید شایع شده که انسان شراب خوری و بدی بود بلد از بدعی و صاحب نیست، هیچ دلیلی برای این که یزید دستور به شهادت رساندن حضرت حسین داده باشد نیست. من با خودم فکر بکنم این عزاداری که یا همزنی یا زنجزنی یا برچاد برهنه، باور در باغ وحش اگر این عمل صورت میگرفت خودش یای سوال بود، اما زیاد آنچنان سوال فاجعه آور نبود. چرا موجودات بی عقل بی شعوری هستن، هر کاری انجام میدن.
حالا شما یک عبادتی انجام میدید که شرکت در اون حرومه، حرام. میدونید که شراب میخوری حرومه.
از دست دادن حسین مصیبت نیست، از دست دادن حسین مصیبت نیست، اما مصیبت اینه که ما امروز داریم تاوان از شهادت حسین، ما امروز بعد از 1300 سال داریم پس میدیم. چرا حسین شهید شد؟
قبول شباب، عاشورا یا احباب یا شباب، فرح و سرور یا اخوان یا شباب.
چی کار کردی خودتو با حسین؟ هیچ کاری باش نکردی تو؟
قضیه قبر پرستی و زیارت پرستی، این عادت از ادیان باطل و از مشرکان بت پرست به بین بعضی از فرقه هایی که خودشون منسوب به اسلام میدونن منتشر شده و شیوع پیدا کرده.
بزرگترین کفری که ممکن هست گفته بشه در حضور ما، در واقع پخش بشه، و بزرگترین شرکی که تاریخ بشریت علل اطلاق به خودش دیده گفته بشه و بعد از اون ما تعلیقی نزنیم و از کنارش بگذاریم و برای بینندگان ما دچار اشکال بشن. و کفری که ما در اینجا مشاهده کردیم از کفر و شرکی که مشرکین مکه مرتکبش میشدن بزرگتر بود.
این کار حرومه، از شراب بدتره که اینا به سر سینه خود میزنن. این کار حرومه، از شراب بدتره که اینا به سر سینه خود میزنن.
اینا بو ولیس قائد لی ولیس رجل لی، انا اكثر من حسين المظلوم، انا اكثر من حسين المظلوم.
اشتباه
در سر موضوع دینی نمیده،
یک موضوعی
دلیل بی عقلی شوری هستن، هر کاری
حرام. میدونی مست شراب میخوری
بدن حسین مسکان بت پرست
و بزرگترین شرکی که تاریخ بشریت
شراب بدتره که
جان دادم
توهین و تکفیر و اهانت و تحذیر این کلام وهابیت در شبکه هاشون بود، نتیجهش بمب‌گذاری و خشونت و کشت و کشتار در بین مسلمان ها بود که همه اینها دست به دست هم بدن، چه این شبکه‌های داعشی با النصره و جیش الحر و همشون همه کتائبشون و همه گروهشون با هم دیگه جمع بشن، نه تنها جلوی زیارت آقا عبدالله حسین رو نمیتونن بگیرن که همه امسال دیدن دقیقاً اثر عکس داشت. یعنی خیلی از افراد بودن میگفتن ما شاید شرایطمون خیلی مهیا نبود واقعا برای رفتن اربعین، ولی چون داعش اونجا رو تهدید کرده بود ما احساس کردیم که باید بریم امسال اربعین و نتیجهش اون خروش میلیونی شد که بزرگترین تجمع در تاریخ بشریت بود، بزرگترین اجماع مذهبی شاید بشه گفت که مسلمان‌ها در طول تاریخ کل ادیان در تاریخ بزرگترین اجماعشون در یک روز روز اربعین بود، آن هم زیارت قبر امام حسین بود، بزرگترین اجماع محصول بود برای مسلمان‌ها که دیدن به چه صورت بود. و خب وهابی‌ها راه خودشون ادامه بدن، شیعیان و ما هم راه خودمون ادامه میدیم، می‌دانیم که به چه سمت و مسیری داره میره این مباحث و نتایجش رو الحمدلله مدت هاست که داریم میبینیم. خب استاد یزدانی باز هم هستن اهل سنتی که ترسل کرده باشن یا ترسل جایز نیست باشن
فراوان. حالا من باز یکی در میون دارم، یک دونه دونه انشالله خدمتون میخونم، حالا فرصت منم داره تموم میشه انشالله، یکی دو مورد دیگه خدمتون خواهم خوند. کتاب ملقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح، که مشکات المصابیح باز شرحیست برای کتاب دیگه، نویسنده امام علامه شیخ علی ابن سلطان ابن محمد القاری الحرمی متوفای 1014 هجری قمری. خیلی کتاب معتبر و مهم است برای احناف و ملا علی حرمی آدمی بسیار بزرگی است از دیدگاه خود احناف. در این کتاب که اینم صفحه دوم کتاب هست، الجزء الرابع چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان هست، در جلد چهارم از این کتاب صفحه شماره 221. ایشون اصلا خیلی مطلب جالبی رو میاره که بعد در بالای روایتی هست بحث باب زیارت قبور که پیغمبر بزرگوار اسلام فرمود من شما رو از زیارت قبور نهی کرده بودم قبلا، فزوروها، اما الان میگم برید زیارت کنید، حالا نصر شده دستورش، چرا دلایلی هم میاره. و بعد در پایین ایشون مطلبی رو میگه که انصافاً برای ما جالب هست که زیارت قبور سبب زهد در دنیا میشه، ذکر موت لذات رو از بین میبره و چی میکنه و برحال و لذا قیل اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا به اهل القبور. شعرم هست دیگه، بله، اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا به اهل القبور ایاک نعبدو و ایاک
نستعین.
وقتی گرفتار شدید، سرگردان شدید، نتونستید مشکلتون رو حل کنید، گرفتاری مشکلی شدید، فاستعینوا به اهل القبور، از اهل قبور کمک بگیرید. دستور کیه؟ دستور ملا علی قاری، عالم مشهور و معروف احناف، امام مسجد الحرام در دوره خودش. و حالا شرح حالش رو هم از مقدمه همین کتاب خدمتتون ان شاء الله نشون خواهم داد.
فرمود بودن زهد میاره.
بله،
زهد اون شبکه‌ای
که روایت خود پیغمبر هست. بله.
خیلی جالبه. شبکه‌ای که الان اومدن، خب به هر حال این دزدی اختلاس هم دیگه نمیشه، اختلاس فرق داره، دزدی که تصریح خدایان وهابی از شبکه‌های خودشون داشتن، درگیری‌هایی که راه افتاد، این با اون تماس گرفت، اون با این پیغام فرستاد، ایمیل فرستاد، واسه بعضی از اعضاشون شبکه‌ها پرن یه تغییرات مدیریتی شکل بده. این اگر به زیارت قبور می‌رفتن واقعا شاید باعث می‌شد یه مقدار زهدشون بیشتر بشه، حداقل از شبکه خودشون دیگه توزیع نکنه، هم پولای نفت رو بگیرن.
بله، ولی خب دیگه اینا به هر حال چی بگه آدم میگه. اینم جالب هست از آقای ملا علی قاری، اما شرح حالش در همه مقدمه کتاب آمده در جلد اول خودش. ترجمه الامام ملا علی القاری، اسمه و نسبه هو الامام العلامه النهری الشيخ فلان ابن فلان ابن فلان، معروف به ملا علی قاری. والقاری تسهيل القارئ لقب به لانه كان حاذقا في علم القراءات عالما راسخا فلان فلان. میگه قاری براش برچی میگن؟ چون در علم قراءت بسیار حاذق و وارد و استاد بود، عالم بود و راسخ بود و چی بود. در کجاها درس خوانده؟ در اول در هرات بود، در هرات درس خوانده، در که اونجا به دنیا اومده بوده، حافظ کل قرآن در اونجا شده. و بعد در زمان صفویه که صفویه تصرف کردن شهر هرات رو، ایشون از اونجا مسافرت میکنن و به مکه مکرمه میرن. شاگردانش چه کسانی بودن؟ در اینجایی که میگن شاگردانش اساتیدش رو نام میبره، بعد میگه شاگردانش چه کسانی بودن، میگه شاگرد زیادی داشت. و اما تلامیزه فهم کثیرون کیف لا، بسیار زیادن، چرا نباید زیاد باشن؟ و هو امام عصره و فرید دهره، عالم جلیل محدث فقیه نبیل مفسر مقرئ له ید طولا فی العلم بل فی کثیر من العلوم والمعارف. چرا نباید شاگرد زیاده داشته باشه؟ آقای ملا علی قاری او امام زمان خودش از دیدگاه اهل سنت بوده، یگانه زمان خودش بوده، عالم جلیلی بوده، محدث بوده، فقیه بوده، مشهور بوده، مفسر بوده، قاری قرآن بوده، در بسیار از علوم یدی طولا داشته.
ولی حیف که قرآن نخونده بوده.
بله قرآن رو خونده بوده، اتفاقا حافظ کل قرآن.
بعد عربی مثلا بلد نبود، من که عربی
نمیدونم دیگه. به هر حال فاستعینوا باهل القبور ایاک نعبد و ایاک نستعین، کاملا اگر زیدگاه وهابیت اینا کاملا با هم دیگه در تضاد هست. بعد در صفحه بعد کسانی که درباره این آقا سخن گفتن، حرف زدن، آقای محمد امین محبی که در کتاب خلاصة الاثر خودش گفته احد صدور العلوم فرد عصره الباهر الصمد فی التحقیق و تنقیح العبارات و الجامع للعلوم العقلیه و النقلیه جماهیر الاعلام و مشاهیر الاولى الحفظ و الاحفام خاتمة القراء و الفقهاء و المحدثین و نخبة المحققین و المدققین صاحب العلم الباهر و الفضل الظاهر عالم البلد الحرام و متظلم فی علوم القرآن و السنه و المحدث الجلیل و الفاضل النبیل فرید دهره و وحید عصره. این همه تعریف و تمجید که از آقای مولا علی حروی قاری هست و این جمله معروف او که دوستان عزیزم حتما حفظ کنن، اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باهل القبور، هر وقت گرفتار شدید برید سراغ قبر، سراغ قبور. قبر پرست بوده دیگه، از دیدگاه وهابیت قبر پرست بوده.
جایران زیارت پرست هم اشتباهی هم دونکی زیارت پرست یعنی چی؟ فارسی هم
اشتباهی جدیدی هست. و اینم مطلبی بعدی از این آقا. من فقط یک مطلب دیگه خدمتون بخونم. موسوعی فقهی کویتی رو که یک موسوعی بسیار عظیمی هست چی میکنم تا 50 جلد چاپ شده، در این موسوعه موسوعی فقهی که میبینید مشخصات کتاب رو در جلد 14 از این کتاب مفصل در بحث توسل بحث کرده که من دوستان عزیز رو ارجاع میدم به اصلی کتاب که توسل رو تعریف کرده. اول توسل چی هست و توسل چی نیست. توسل یعنی تقرب و بعد تصریح میکنه و مثال میزنه ایها الذین آمنوا اتقوا الله و اتقوا الیه الوسیله. آیا توسل جایز هست و جایز نیست؟ ایشون صراحتا سخنان رو میاره. القول الاول که توسل بعد از وفات پیغمبر جایز هست یا جایز نیست. التوسل به نبی بعد وفاته. سخن اول، جمهور فقهای مالکی شافعی و متأخرین احناف و این مذهب حنابلم هست گفتن که جایز هست. الا جواز هذا النوع من التوسل سواء في حیات النبي او بعد وفاته. خودش دیگه واضح و روشن است. جمهور فقهای مالک و شافعی و متأخرین احناف و حنابله گفتن که توسل به پیغمبر چه در زمان حیاتش و چه بعد از وفاتش جایز هست. سخن آقای قسطلانی رو میاره، سخن مالک رو میاره، سخن نووی رو میاره، سخن سبکی رو میاره، سخن ابن قدامه رو میاره. اینها در صفحات متعدد داره مثال میزنن که چه کسانی جایز دانستن. بعد از آقای کمال الدین ابن حمام میاره که همام میاره که همین شب ما خوندیم، صاحب الاختیار رو میاره، مراغی الفلاح رو، تهاوی رو میاره که همین شب خوندیم. و بعد استدلال کردن به چه آیاتی؟ آیه قرآن کریم و ابتغوا الیه الوسیله و آیاتی دیگه، روایاتی دیگه، توسل حضرت آدم، سخن حضرت رسول خدا در زمان وفات فاطمه بنت اسد و دفن حضرت و بقیه رو دوستان برن لیستشو اونجا آورده. البته ایشون هم مختصر آورده، در اینجا برن بخونن. و آقای مبارک فوری رو میاره، شوکانی رو میاره و بقیه رو، اینا رو مفصل ایشون در اینجا آورده که دوستان برن اونجا بخونن دیگه. فرصت نیست، یک بار حضرت آیت الله غزنوی مفصل همه اینا رو خوندن، ولی خب وقتمون داره تموم میشه. من یه دونه دیگه در این آخر بخونم و انشالله
آخرین مطلبی که راجع به توسل
در این برنامه خدمتون عرض خواهیم کرد همین مطلب هست. توسل یک از علمای اهل سنت به قبر پیغمبر که گرسنه بود و پیغمبر براش غذا فرستاد. المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، نویسنده آقای ابن جوزی حنبلی متوفای 597 با تحقیق محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، جلد شماره 16 چاپ دارالکتب العلمیه بیروت در شرح حال آقای هبت الله ابن عبدالوارث. آقای هبت ابن عبدالوارث ابن فلان شیرازی و کان حافظن متقنن ثقتن صالحن خیرن ورعن حسن السیره حسن السیره کثیر العباده مشتغلن به نفسه و فلان و فلان. آقا حافظ بوده، اهل تقوا بوده، ثقه بوده، صالح بوده، خیر بوده و فلان و فلان بوده. ایشون داستانی رو نقل میکنه، میگه من با پدرم به مکه رفتم، فاصابت نفاقتا شدیده فدخلنا مدینه، بعد رفتیم مدینه و اونجا به حال من هنوز کوچیک بودم، هنوز به سن بلوغ نرسیده بودم و رفتم پیش پدرم و گفتم انا جائع، بابا من گشنمه، من از مکه تا مدینه آوردی و الان به حال گرسنمه، غذا نیست. بعد پدرم رفت پیش پیغمبر بزرگوار اسلام و فرمود یا رسول الله انا ضعیف کاللیله، من امشب مهمان شما هستم. و این حرفو که زدن بعد از یک ساعت به حال گریه و زاری پیش پیغمبر و این مسائل، یک ساعت گریه کرد و بعد خندید. بعد از یک ساعت گریه دوباره خندید. سال بعد گفت که رأیت رسول الله فوضع فی یدی دراهم، من پیغمبر رو در خواب دیدم که پیغمبر در کف دست من چند درهم گذاشت. بعد دستش رو باز کرد، دید که بله واقعا پیغمبر چند درهم در کف دست پدر من گذاشته. ففتح یده فاذا فیها دراهمون، بله دستش رو باز کرد و بعد پیغمبر در کف دست او درهم های گذاشته بود و از پیغمبر بعید نیست. پیغمبر بزرگوار اسلام کریم هستن، قطعا هر کسی به پیغمبر بزرگوار اسلام توسل کنه 100% پیغمبر جواب خواهد داد. هر حاجتی داشته باشه انسان پیغمبر میده و شکی در این قضیه نیست. انشاءالله که خداوند همه ما رو به حق پیغمبر بزرگوار اسلام و به حق دختر شهیدشون انشاءالله در راه راست انشاءالله حفظ کنه و عاقبت به خیر بشیم و انشاءالله که بتونیم در این راه موفق باشیم. و انشاءالله این آخرین مباحثمون در بحث توسل بود، البته باز هم در مناسبت ها برخواهیم گشت، ولی از هفته بعد انشاءالله سراغ بحث جدیدی خواهیم رفت که انشاءالله خستگی برای بینندگان نخواهد
بشه. شکرم از شما استاد یزدانی. گزارشی منتشر شد امروز مبنی بر این که خب شیعیان و اهل سنت به زیارت قبر آقا علی بن موسی رضا علیه الطیبه و الثنا رفتند، با پای پیاده کیلومترها راه رفتن، حتی اهل سنتی که در تصاویر من دیدم کفش به پاش نداشت، پای برهنه داشت به زیارت آقا علی ابن موسی رضا میره. خیلی جالب بود، هیئت‌هایی که از شهرهای اهل سنت آمده بودند و خب مختصری از اون تهیه شده الان تقدیم حضور شما بینندگان عزیز ارجمند میشه. با دقت نگاه بکنید و ببینید اهل سنت واقعا چه کسانی هستند. شیعیان ذهنیت شما رو در مورد اهل سنت داعش نکنند. شما فکر نکنید که اهل سنت همه داعش هستند، نه، اینها افرادی هستند که بویی از اسلام و پیغمبر و قرآن نبردند. کلیپ رو با هم ببینیم.
میخوام بریم زیارت علی بن موسی رضا.
چرا پیاده؟
اونا عاجزی ها همه برای زرمان اونا برای راست مریضا چپ و مدید کنم، دوست دارم اینجا رو برم. عشق امام رضا، دل که
عاشق باشن مذهب نمیشه، عشق داشتن به اهل بیت سخت نیست اصلا، خستگی اصلا نداره،
مذهبشون تفننه، راه زیادی از خوف و تربت جام میاین. برای امامی که دلهای همه مذاهب را تفکیر کرده،
آمدن شد
این حرکت نشون دهنده اینه که اهل بیت مختص به یک گروه و یک قشر و یک مذهب نیست،
هم شیعه هم سنی همه برادرن، هم شیعه هم سنی.
وارد قطعه ای از بهشت شدن.
السلام علیکم یا امام رضا.
پاهای تاول زده این عاشقا، چشم های خیس به سوک نشسته، نگاه های غمبار، همه یک حرف را روایت می کنند.
خوبی آقا می شد، این گره از شمت داره، این گره بزرگواره،
اینجا این شهر جلوگاه ارادت و محبت و اطاعت در پیشگاه ولایت است.
نمیدونم وهابی ها با دیدن این صحنه ها چه حسی بهشون دست میده. چه کار میخواید بکنید با این اهل سنتی که این گونه با شیعیان همگام هستند در بحث زیارت؟ منحصر نیست این ارادتی که اهل سنت نسبت به اهل بیت دارند در این ایام و این روزها در طول تاریخ هم ما دیده ایم و ضبط شده است و دست ما رسیده از این گونه حرکاتی که الان شما ملاحظه فرمودید. بعد اگر استاد یزدانی هم لطف کنند حالا موردی هست از طول تاریخ رو بفرمایند مستند و مستدل مثل همیشه ما ممنون میشیم ازش.
مطالبی رو در توسل به امام رضا.
بله
حالا هفته های گذشته ما اینو خوندیم، بعدم همین ابن حبانش رو و ابن خزیمه رو نشون میدم خدمتون که در کتاب اثبات ابن حبان نویسنده امام حافظ محمد ابن حبان بستی شافعی متوفای 354 در این کتابی که یکی از بهترین کتابهای رجالی اهل سنت هست در شرح حال امام رضا علیه السلام نوشته که من خودم همیشه به زیارت قبر امام رضا میرفتم. در شرح حال علی ابن مسترزا که بعد نسب امام رو میاره در صفحه شماره 457 که تصریح میکنه قد زرته مرارن کثیره، من بارها زیارت کردم امام رضا علیه السلام رو. ما هم نبیشدتون فی وقت مقام به توس قد زرت قبر علی ابن مسترزا صلوات الله علی جده و علیه. میگه هر وقت گرفتاری داشتم من در اون زمانی که در توس زندگی میکردم و زیارت کردم قبر علی ابن مسترزا رو و از خداوند خواستم اون گرفتاری رو از بین ببره، خداوند اجابت کرد و زالت انی تلک شده و خداوند اون گرفتاری رو از من رفع کرد و هازا شیء جربته مرارا فوجدته کذلک. این چیزی بود که من بارها تجربه کردم و بارها هم همین این گونه یافتم و هر وقت مشکلی داشتم امام رضا علیه السلام اون رو برای من حل کرد و با توسل به امام رضا علیه السلام حل شد. و باز از ابن خزیمه که این رو هم نشون دادیم در کتاب‌های مختلف آمده که آقای ابن خزیمه هم میرفت به زیارت قبر امام علی ابن مسترزا و تعظیم میکرد در برابر قبر اون حضرت که در کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی یکی از بهترین کتاب‌های رجالی تاریخ اهل سنت در این کتاب نقل میکنه در شرح حال آقای ابن خزیمه که نقل میکنه که ما رفتیم از یکی از آقای ابو علی ثقفی که ما با جماعتی از اساتیدمون رفتیم به زیارت قبر علی ابن مسترزا در توس، قال فرأیت من تعظیمه یعنی ابن خزیمه لتلک البقعه و تواضعه لها و تضرعه عندها ما تحیرنا، میگه تعجب کردم که ابن خزیمه از شدت تعظیم ابن خزیمه به بقعه و بارگاه امام رضا و تواضع ابن خزیمه نسبت به این بارگاه و تضرعش در کنار این بارگاه من تعجب کردم و به حیرت افتادم.
همینطور که ممکنه الان برخی با دیدن این کلیپ مثلا تعجب کرده باشه.
بله ابن خزیمه باز در کتاب‌های دیگه در تهذیب و تهذیب در حال مختلف هست، در کتاب‌های مختلفی نامده و شرح حالش هم که دیگه خدمت بینندگان عزیز بارها نشون دادیم در کتاب سیر علام النبلا جلد شماره 14 صفحه شماره 365 که آقای ذهبی میگه او حافظ بود، حجت بود، فقیه بود، شیخ الاسلام بود و امام الائمه بود. الحافظ الحجه الفقیه شیخ الاسلام امام الائمه. این مطالبی که به مناسبت این کلیپ خدمتون
شب شهادت هست. ممنونیم از شما استاد یزدانی، متشکرم از شما بینندگانی که با ما همراه بودید. باور بفرمایید همین عبارتی رو که آقای ابن خزیمه در کتاب خودش آورده و گفته من به زیارت قبر امام رضا رفتم، شاکری و گفتن سندش ضعیف. مطلبی که خود شخص در کتاب خودش آورده رو چطوری میشه سندش ضعیف باشه؟ دیگه شبکه های وهابی فقط میتونن همچین ادعایی رو بکنن مثل متواتر ضعیف و بقیه مطالبشون. میان برنامه زیبا رو خواهیم دید در خصوص آقا امام علی ابن مسترزا که ایرانی ها ارادت خاصی نسبت به حضرت دارند. خیلی از ایرانی هایی که هستن و حتی سایر ایرانی ها حاجت های بزرگی از آقا امام رضا گرفتن. دعا کنیم همه هدایت بشن، اونچه که حق هست. نمیگه فقط شیعه فقط سنی، اصلا بحثمون نیست. آنچه که حق هست، آنچه حقیقت هست، انشاءالله همه بهش هدایت بشن و همه ما عاقبت به خیر باشیم.
امام زامر آهوی گم کرده راحت یا رضا، غرقه بحر گناه یا رضا جا، روسیا هم روسیا هم یا رضا، بی پناه هم بی پناه هم یا رضا جا. آمدم بر درگهت ای شاه تو، مهربان یار رعوف، آفتاب بی غرور، روشنی هر نگاه، ای پناه ای غریب آشنا، بارش مهر خدا، شمسی و مهرت شما یا رضا، گاهی نگاهی ای مهر هشتو، سر نهادم بر در تو، آمدم شکرت خدایا، بر نخیزم از ره تو، تا مرا با خود بری تو، ای تو مقصد ای تو مقصود، با تو ام من درد و دنیا، هر رواقت چون بهشت و درگه تو عرش اعلا، از مهر خود دورم مکن، بی تو برن جورم مکن، به مادرت زهرا، از مهر خود دورم مکن، بی تو برن جورم مکن، به مادرت زهرا. ای امام یاریم کن، راهیم کن تا خدا، من غریبم بی شکیبم یا رضا جا. امام زامن آهوی گم کرده راهم یا رضا، غرقه بحر گناهم یا رضا جا، روسیا هم روسیا هم یا رضا، بی پناه هم بی پناه هم یا رضا جا. بی تو عمرم شد تباه و شد هدر، هیچ و پوچ و بی سمر، دست تسلیمم به سر، آمدم بر درگه تو، سر به پیش و شرمسار از هر چه شر، دیدگان ترسان و تر، کرده ام از خود سفر، آمدم بر درگه تو، تو رؤوفی گوییم سر را میف کرد، هر گوشا همچون کبوتر، گوییم از ره رسیدی، با بکشا بال گستر، می نوازی با نگاهی، شوییم گویی به کسر، من که ام مسکین یتیمی، تو که ای فرزند حیدر، چونان گدا پشت درم، پاکم کن و داخل برم، مرا خدایی کن، چونان گدا پشت درم، پاکم کن و داخل برم، مرا خدایی کن. امام یاریم کن، راهیم کن تا خدا، من غریبم بی شکیبم یا رضا جان.
سلام مجدد خدمت شما و با سلام عرض تسلیت بابت فرا رسیدن این شب عزیز که شب شهادت آقا علی ابن موسی رضا است. ان شاء الله در این ایام در عزاداری ها که شرکت کردید حتما یاد خادمین آقا امیرالمومنین در شبکه جهانی ولایت باشید. در این شب ها که دلها روانه مشهد هست دعاها بهتر مستجاب خواهد شد ان شاء الله. اما بریم سراغ تماس های شما بینندگان عزیز و ارجمند و بشنویم. باز هم تاکید بندی حقیقی نست عزیزانی تماس بگیرن که اولویت اونها انشاءالله سوال باشه از کارشناس محترم برنامه، به خصوص اگر اولویتشون سوال در مورد موضوعی است که مطرح شده بسیار ما ممنون میشیم از شما. اتاق فرمان اعلام کردن آقای نصرتی از زاهدان از عزیزان اهل سنت تماس اول هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقای نصرتی عزیز
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب سلام بر شما و بر مهمان گرامی عزیز.
موفق و معید باشید. آقای نصرتی عزیز، ما امشب قصد داریم این سوال رو مطرح کنیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. چه چیه اهل سنت؟ آیا واقعا این همه اسامی که در این برنامه گفته شد و خیلی ها هم گفته نشد، اینها واقعا قرآن نخوانده بودند؟ واقعا اینها نمیدانستند که قرآن چیزی به اسم توسل نداره یا خلاف توسل ادعای وهابیت داره؟ یا اینکه نه، اون چیزی که وهابی ها میگوین ارتباطی به اسلام و علمای اهل سنت نداره؟
منم بله.
بله در خدمتتون هستید.
اینها همه عالم بودن، همه از بزرگان و پیشوایان اهل سنت بودن عزیز.
بله
اینها عالم بودن، بزرگان پیشوایان اهل سنت بودن. ما کاری به وهابیت نداریم، ولی اهل سنت خصوصا مثلا تو عربستان، تو کشورهای عربی، تو سیستان بلوچستان، تو خراسان، تو هرمزگان، تو خوزستان، جایی که اهل سنت هست ما رفتیم دیدیم با علماش مشخص برخواست کردیم همه شو. خصوصا مثلا درباره توسل من چیزی بگم، همه به توسل شرعی، به این توسلی که حتی اینجا کتابی از حضرت مولانا محمد مرد در جلال معهد که بحث اون بزرگان وهابیت میگن که توسل کلن جایز نیست، حالا کلن به جایش توسل از مردگان هم نیست، توسل از قرآن ثابت است. اینجا حکم توسل به کتاب کتاب الله یا اشخاص، ثبوت توسل از حدیث رسول الله و توسل از مردگان، ثبوت توسل از قرآن کریم، ثبوت توسل از احادیث و در آخرش نوشته توسل امام شافعی، توسل علامه سمودی، توسل از اصحاب دهلوی، توسل از حضرت دنگوهی، توسل از حضرت مولانا اشرف علی طالبی، بسیاری از علما نوشته که در آخر نوشته از تمام علمای دیوبند 23 امضا و از علمای مکه معظمه و مدینه طیبه و جامعه ازهر مصر و علمای دمشق شام 47 تصدیق در این کتاب ذکر است. توسل از نظر ما این توسل شرعی حتی به مرده و زنده که مولوی محمد مرواز اشاره کرده در باره توسل مردگان از سوال کردن نوشته آخرش که طولانیه، ولی من دو ساعت آخرش که مطلب میرسونه اینو میگم. دوم توسل در داد حضرت انبیاء علیهم السلام و اولیاء اعظم و صلحای کرام در ذوی الاکرام شرعاً جائز، بلکه بنا بر ذریعه مقبولیت دعا بودن آن مستحسن و افضل است. از تصریحات و انشارات قرآن کریم و حدیث شریف بلا شد این گونه توسل ثابت است. و قرآن کریم هم آیه سوره بقره پاره 1 و آیه 89 نوشته فلما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم و كانوا من قبل يستفتون على الذين. بعد علامه شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی در تفسیر خود در فواید این آیه تحریم میکند که جلوتر از نزول قرآن کریم، چون یهودی ها از کفار مغلوب میشدند از خدا دعا میخواستند که ما را به طفیل نبی آخر زمان و کتاب او بر این کفار فتح عطا بفرما. ببین تا حال نبی کریم در دنیا نیامده بود، توسل جایز بود. حالا نبی کریم اومده وفات کرده یا امام حسین یا کسی دیگه از بزرگان، از اون کسی توسل بونه بکنه اشکال داره؟ از نظر ما اهل سنت هیچ گونه اشکالی نداره. اونا وهابیان چه نظری دارن، چه دیدگاهی دارن من نمیدونم.
بله درست. ممنونیم از شما و از تماس شما آقای نصرتی. ان شاء الله بیشتر روی خط تشریف بیارید و مطالبتون رو که اگر دوست داشتید آزادانه بفرمایید. حتی اگر ما اختلاف نظر داریم دوست داریم نظر شما که محقق هستن و تحقیق کردن در مطالب و مباحث ان شاء الله بیشتر روی خط تشریف بیارن و مطالب ما علمی ارائه بدیم در فضای دوستانه. ممنونیم از شما آقای نصرتی عزیز. تماس بعدی آقای محمدی از خراسان هستند، از اجدان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله. آقای محمدی عزیز، دوست داریم نظر شما رو بدونیم، آیا تمامی این افرادی که گفته شد و بیش از اینها که گفته نشد در این برنامه، اینها نعوذ بالله حالا مشرک بودند و قرآن نخوانده بودند و نفهمیدند، یا یعنی اینکه وهابیت تافته جلو افتاده است؟ آقای محمدی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
سلام بنده رو متوجه شده آقای محمدی؟ و علیکم السلام.
بله 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 آقا سید، گوش دادم. بله
در خدمتتون هستم بزرگوار.
زنده باشید. خدمت آقای یزدانی هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
زنده باشید. من متاسفانه چند ماهی به خاطر مشغله های کاری نرسیده بودیم خدمتتون.
بزرگوار،
آقا در مورد توسل که برنامه امشبه دیگه، فکر کنم که اهل سنت زنده رو که مشکل نداریم، فقط یه تفاوت تو زنده و مرده بودنه که بعد فکر نمی کنم توسل به مرده زیاد تفاوت مبنایی مثلا با توسل به زنده داشته باشه که زندهش حکم شهری داشته باشه و بعد توسل به مردگان هم مقایسه بشه، یعنی کنار شعر قرار داره بشه. فکر نکنم یه تفاوت مبنایی آنچنانی داشته باشه، غیر از اینی که نیست.
یعنی این که شما میفرمایید وقتی توسل به زنده جایزه، دیگه توسل به مرده که شرط نمیشه؟
مردم که باشه دیگه، یعنی تفاوت آنچنانی نداره. شما کمک خواستن اگه از زنده خلاف مثلا چیز نباشه، بندگی خدا نباشه، تو راسته شرع باشه، توسل به مرده هم خب چه تفاوتی داره؟
بله بله،
عقلانی هم هست، تفاوت زیاد نداره. بعد در صورتی که باز اگه ما توسل به شهیدان رو حساب کنیم، که شهیدان آیه سری قرآن داریم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، این مشخصا گفتن شهیدان زندن. حالا بعد در این که نوع زندگی زنده بودنشون، حالا خب بالاخره زنده هم دیگه، خدا مشخص کرده که زنده هم دیگه، آخرش چیزی نیومده.
شما فرمودید که خب یه چیز خیلی معقوله وقتی به زنده جایزه، دیگه به مرده که شرک نمیشه به یک بار. فرمودید که زنده میدونه. نکته اساسی همینجاست که این داعشی ها و تکفیری ها واقعا شما فرمودید معقوله، خب عقلی، خب اونجا به کار نمیگیرن. اینجوری بگیم که
من ببین آقای حسینی
جانم،
اونا فکر کنم بیشتر مشکل سیاسی دارن، اونا رو چیز نباید زیاد مرجع اهل سنت قرارشون بدیم. شما به شکل مختلف، شما اگر قرار میشه بررسی کنیم، نهایتا عقل به این میرسه که اگه قرار بشه مثلا شما صد اسلام رو حساب کنین، اگه مثلا توسل به پیامبر اون زمان زنده بوده یا صحابه مشروع بوده، حالا ما که مثلا 1400 سال بعد از ایشون دنیا اومدیم، چرا همچین امتیاز از ما طلب بشه؟ این خلاف عدالت خوده. ما الان به کی توسل پیدا کنیم؟
بله بله،
اگه اون زمان مشروع بوده، این امتیاز در برای اونا بوده، برای چه برای ما نباشه؟
درست، استدلال به جا هست، من عادل هست. و خب اگر فیضی از پیامبر بوده، قطعا باید استمرار داشته
باشه. به طریق مختلف شما حساب کنه شیطان که به عنوان رهبر و بزرگتر نیروی شر هستی حسابش کنیم، یه اهرمای خدا و اون که خلاف دستورات خدا هم عمل کرده، ولی خدا یه اهرمای بهش داده دیگه. بعد از اون طرف نباید به اهر این طرف رهبر به قول معروف این سمت خیر، به سمت خوبی ها که پیغمبر باشه، اولیا الهی باشه، نباید یه اهرمی بده که اینا یه توانایی داشته باشن بالاخره برای مجاب کردن مردم، برای متقاعد کردن مردم، برای اینکه مردم بیشتر باشن همراهی کنن، باید یه اهرمای خدا در خیالشون قرار بده دیگه. از اون طرف برای شیطان قرار داده
این همه وسوسه میکنه. این استدلال هم جالبه که خداوند مثلا بیاد نسبت به نیروهای کفر یک اهرمی رو به قولشون موقع تعبیرشون قرار بده، یک قدرتی رو قرار بده، ولی از پیامبر تمام قدرتش رو گرفته باشه نعوذ بالله و هیچ تأثیری دیگه پیامبر نداشته باشه. این هم
این چه پروژه برای پیغمبر، چجوری مردم رو متقاعد کنه؟
بله درست،
با شیطان کلی به حساب جذاب جلوه میده رفتارا رو به شکل مختلف، بالاخره حمایت میکنه خودمون کمتر بیشتر هممون تجربه داشتیم دیگه. از اون طرف بالاخره پیغمبر باید یه اهرمی دستش باشه که بتونه مردم رو متقاعد کنه، بگه آقا این شب این تو این مسیر بیاید، این امتیازات هم داره، بالاخره به عنوان بزرگتر باید داشته باشه دیگه.
درسته بله، ممنونیم از شما آقای محمدی عزیز.
حالا اینم که من چون الان یک ماهی میشه من کشاورزی داشتم، تازه برگشتم.
خدا خیرتون.
این در مورد مثلا توسل میگن آقا، این یه چیز واضحه، یعنی میگم بیشتر بحث سیاسیه، این من کار به چیزش ندارم، ولی خب قرار میشه منصفانه قضاوت کنیم، میگن در حد پیغمبر این مشرکین هم این همین رفتارا رو انجام میدادن که مثلا هر کی توسل پیدا کنه، حالا هر کی که ما از بچه که غیر از این نشنیدیم توسل مشکل نداشتیم،
بله،
ولی اینکه میگن رفتار مشرکین رو انجام میدن که مشرکین رو گفتن ما خدا رو به خدای قبول داریم، فقط اینا رو واسطه قرار میدیم، اگه اینجوری بوده باشه پس این توسل به زنده هم که این همونه دیگه، چه تفاوتی داره؟
بله قطعا این چنینه.
اگه مشرکین مثلا همچین استدلالی داشتن توسل به زنده یا به مرده اصلا تفاوتی نداره، و چجور زنده از صدر اسلام مزار شماده شده و بعدا با مشکل ترشه
و بوتا رو هم زنده میدانستن، به نوعی به نوعی بوتا رو هم اونها زنده میدانستن اصلا دیگه، سباحتش
بگه همون این تضاد ایجاد میکنه دیگه.
بله ممنونیم از شما آقای محمدی عزیز، متشکریم انشاءالله که خداوند برکت بده به زندگی شما، موفق باشید در راه حق و انشاءالله خداوند توفیق بده به همه ما. آقا سعید از کرج تماس بعدی هستن از شیعیان گرامی، سلام علیکم و رحمت الله، دوست داریم شما هم پاسخ بدید به سوال امشب.
سلام
عرض
جناب حسینی و سلام دارم خدمت استاد محترم جناب یزدانی.
سلام علیکم و رحمت الله.
زنده باشه، خدمت بنده است. دادر اول شهادت امام هشتم ما شیعیان حضرت امام علی ابن موسی رضا رو به پیشگاه امام زمان از جمله تعالی و فلاح و فرج و شریف تسلیت عرض کنم، و ایشون خب امامی هستش که ما شیعیان ایران به خصوص خیلی بهشون مدیونیم. این کلیپی که شما نشون دادید قبل از اینکه پاسخ ها رو وضع کنید، من رو حقیقتش برد به دو ماه پیش که مشرف شدیم با یکی از دوستان خدمت امام بزرگوارمون علی ابن موسی رضا که خب 26-7 ساعت تو راه بودیم و فقط فرصت داشتیم یه چیزی بلوش 6-7 ساعت تونستیم زیارت کنیم و انقدر خوش گذشت شده همتون خالی همه بزرگاتمون تجدید خاطره شد برای من از این ممنونم. یه عرضی هم که میخواستم داشته باشم در رابطه با توسل، من حقیقتش محل کاری که من مشغول هستم اهل سنت خب زیاد هستم، البته خب گرایشات وهابیت دارم، توی چند باری که خب ناخواسته یا خواسته بحث میکردم با هاشون دیگه قانع نشدن. من مجبور شدم خودم رو مثال بزنم. من حقیقتش ولی خاطرم میخوام عرض کنم، امیدوارم زیاد بحثتون نگیرم. دیروز شهادت امام حسن علیه السلام بود. من 25 سال پیش از هلوش ارتفاع 4 متری با صورت به زمین خوردم که شب شهادت امام حسن بود. منو به بیمارستان که بردن دکتر شیفت شد جواب کرد منو، گفتش که این بچه دیگه تا صبح نمیمونه، دوام نمیاره، از دنیا میره. که این موضوع به پدرم گفته بود و مادرم به صورت اتفاقی متوجه شد. که مادرم حالا این بحث رو از زبان خود مادرم از بکنم خدمت، که فهمیدن که سجاده رو من انداختم توی اتاق و قشنگ متوسل شدم به امام حسن علیه السلام و تا خود صبح دعا کردم که امام حسن من این بچه رو صحیح و سالم به آبروی تو از خدا میخوام که هیچ مشکلی برایش پیش نیاد. من کاری ندارم دکترها چی گفتن، چه اتفاقی برای پسرم افتاد. که دکترش شیفت صبح که اومد یه کبودی روی سمت راست صورت من بود، سر و صورت من بود. دکترش شیفت صبح که اومد بیمارستان، مادرم کنار تخت من خوابش برده بود. دکتر شیفت صبح که اومد بعد از معایناتی که من انجام داد بدون بنده پزشکیمو ببینم گفتش که این بچه هیچ مشکلی نداره، که مادرم با تعجب منو برگردون و نشون داد، گفتش که این صورت جای کبودی داره و همونجا مادرم شوکه شد که بی از کبودی نبود که دیگه حرفی نزد و متوجه شد که شفای پسرش گرفته. الان دیست هلوشه 25 سالی که نزدی میدیم هم مادرم، حالا من از اون موقعی که دیگه متوجه شدم خواستم عرض کنم خدمتتون که ما شیعیان دیدیم یه چیزهایی که متوسل میشیم، هر کس دیگه راه روشنه، مسیر خیلی روشنه دیگه، هر کس خودش میدونه یعنی که چه مسیری رو تو زندگی انتخاب کنه. دو تا سوال هم داشتم از استاد محترم جناب یزدانی. یکی راجع به بحث مربوط به بحث شبتون نمیشه، ولی اگه امکانش هست من این سوالو بپرسم.
بفرمایید
سوالتون، بفرمایید. یکی مربوط به حضرت مهدی، خب اهل سنت هم گویا اعتقاد دارن به ظهور حضرت مهدی، ولی خب اعتقاد به تمامی که ما داریم ندارن. یه سوال اینه که میخوام بدونم حالا که اعتقاد ندارن و با توجه به احادیثی که تو کتاب هست مبنی بر اینکه بعد از حضرت محمد 12 امیر از قریش هست، این 12 امیر رو چجوری برای خودشون توجیه میکنن که بس حالا ولادتشون زندگانیشون حیاتشون اینو چجوری توجیه میکنن؟ یه سوال دیگه هم این که یه فیلم مختار بود چند وقت پیش پخش میکردین از تلویزیونتون، من یه حدیثی رو برخورد کردم، البته مؤسسه تحقیقاتی ولیعصر من دیدم الان مفصلی که راجع به مختار گذاشتم، خب به خاطر مسئله کاری فرصت نکردم کامل بخونم. یه سوالی هم داشتم این که یه روایتی رو برخورد کردم راجع به اگه اشتباه نکنم امام جعفر صادق که مختار اگه اشتباه نکنم فرموده بودن که در قیامت در آتش جهنم هستش که بعد از اینکه مدد میخواد از امام السلام از آتش جهنم نجات پیدا میکنن. از امام جعفر صادق میپرسن علت رو جویا میشن که چرا مختار در آتش جهنم هست، ایشون میفرمایند به خاطر اینکه اندکی خوب به جناب ابوبکر و جناب عمر رو در دلشون داشتن، به خاطر این در عذاب گرفتار شده بودن که اگر جبرئیل و میکائیل محبت رو در دلشون داشتن در آتش جهنم بودن. اینم میخواستم برام رو روشن شد اولا که حدیث درست هست و پیرامون این مثلا برام توضیح دادن. بازم تشکر میکنم ازتون که وقت از برنامه گرفتم، خیلی زیاد دیگه ببخشید.
بزرگواری شما، ممنونم از شما، زنده باشید انشاءالله.
بازم تشکر میکنم از برنامه‌تون، امیدوارم که خدا توفیق بده بهتون تو این مسیر گام بردارید همیشه. مرام از آخرتون
زنده باشید انشاءالله. شما هم مورو دعا بفرمایید. ممنونم از تماستون، متشکریم از حالا فرمایشی که داشتید و داستانی که برای خودتون پیش اومده بود، کرامتی که از ائمه اطهار علیهم السلام شما دیده بودید. تماس بعدی آقای آقایی از سنندج هستن، از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله. آقای آقایی
سلام
علیکم، در خدمتتون هستم. آقای آقایی موافق و معید باشید. موافق و معید باشید. نظرتون راجع به سوالی هم که مطرح کردیم دوست داریم بدونیم.
خیلی معذرت میخوام، اول برنامه متوجه نشدم.
بله،
فقط شما من یعنی خیلی این برنامه شما رو خیلی خلاصه همیشه است چه خودم خانواده همه میشونی نگاه میکنیم، به خاطر حتی پیغمبر، به خاطر حق اقل و اصحاب و یعظم پیغمبر شما پیروز باشید افتارتون. واقعا شما راه برادری به همه مسلمان های جهان نشون میدی. فقط اینو میخواستم نگم این که وقتایی هست تو محوال کلمه و یعنی بهتره به اسم رو نمایندگی از اهل سنت حرف میزنن، ولی حقیقت اینی.
بله درست.
من میخوام برنامه شما رو تنگاه میکنم، واقعا گفتم که یه خسته نباشی دیگم به شما زیاده عرضی نیست، در خدمتم.
زنده باشید انشاءالله. ممنونیم. با مقدمه که فرموده دست میکنم موضوعتون، موضوع شما دیگه مشخص باشه، چون سوال ما این بود که خب این همه از علما و بزرگواران اهل سنت که در طول تاریخ بودن گفته شد که اینها هم توسل جایز میدونستن و توسل کردن خودشون، آیا همه اینها اشتباه میکنن و این وهابی ها شرک های وهابی که میگن هر کی توسل کنه از هر مذهبی که میخواد باشه مشتکه، اونها دارن راست میگن یا نه اینها واقعا علمای اهل سنت هستن؟
اینا این شبکه ها بزرگترین دشمنان اهل دین هست، بزرگترین دشمن دین هست. اینا دشمنان خودن، اینا دروغ میگن. توسل بوده، توسل جایزه، ما توسل قبول داریم، اولیای خدا داریم، اینا نیست که اینا میگن.
بله ممنونیم ازتون.
یاد از این نیست، فقط دعای خیر ما یادتون نره، خیلی بزرگی میکنیم.
زنده باشید انشاءالله، موفق و معید باشید. شما دعا بفرمایید. خدا رو شکر که این برنامه باعث میشه که وحدت بین شیعه و سنی روز به روز بهتر بشه. خب اون وهابی هایی هم که کینه دارن نسبت به شیعه یا به اهل سنت کینه دارن، خب در آتش خواهش به خودشون بمونن. منطقه ما این هست، اگر عزیزی مثل آقایی روی خط تشریف میاره و همچنین عزیزان دیگه که امشب تشریف آوردن مثل آقای نصفتی و همچنین آقای محمدی روی خط فرمایشاتشون این گونه متین هست، ما هم همون گونه باشون صحبت و بحث میکنیم. اگر وهابی هم بخواد ایراد شبهه‌ای وارد بکنه، خب شبهه‌اش هم همینطور که وارد کرده پاسخش رو دریافت میکنه. استاد یزدانی، آقای نصفتی فرمودن که آقای محمد عمر سروازی هم قابل جواز توسل بوده و توضیح دادن در خصوص کتابشون رو هم داشتن خدا رو شکر. آقای محمدی فرمودن که کمک خواستن وقتی در زنده جایزه دیگه کسی هم که فوت کرده باشه دیگه نمیشه یه دفعه بگیم شهر که، و از اون هم جایزه چرا که شهدا هم زنده هستن و اصلا از بچگیشون فرمودن نشنیدن کسی که خواهله یه توسل حرف زنده به تب در فرهنگ اهل سنت بدنشون. آقا سعید از کرج دو تا سوال داشتند که یکیش در مورد بحث دوازده امیر اهل سنت بود که چگونه توجیه میکنند اهل سنت رو. بعد
ممنون هستیم از عزیزان اهل سنتی که تشریف آوردن امشب، از آقای نصرتی، از آقای محمدی و همچنین از آقای آقایی عزیز که به هر حال آمدن و نظر واقعی اهل سنت رو گفتن. ما از علماشو نشون دادیم، کلیپ نشون دادیم در این مدت، و این هم از همراهی بینندگان عزیز اهل سنت که آمدن و تأیید کردن و گفتن اهل سنت به توسل معتقده، چه زنده باشه پیامبر و چه مرده باشه، چه به پیامبر باشه و چه به اولیا و صالحین باشه. از اینها تشکر و تقدیر داریم. و آقای نصرتی هم که این کتاب آقای محمد عمر سربازی رو داشتن میکنن که ما با آنها در شبکه اون رو نشون دادیم و توضیح دادیم.
بله.
اما سوالات آقای سعید از کرج سوال کردن که وهابی هایی که به مهدویت اعتقادی ندارن چطور روایات دوازده جانشین رو توجیه میکنن؟ اولا این که اصلا وهابیت اعتقاد دارن یا ندارن، اولی کلام هست، خود آقای بنباز میگه هر کس به مهدویت اعتقادی نداشته باشه کافر هست، چون روایات متواتر رو انکار کرده. وهابیت همگی یعنی 99% معتقد هستن به مهدویت و روایت هم در کتابهاشون دارن که 12 جانشین از اون روایت 12 خلیفه حضرت مهدی هست. ما اینو بارها نشون دادیم در ایام 15 شعبان دیگه فکر نمی کنم الان ضروری باشه، فقط یه عده کمی هستن این وسط که مثلا در شبکه کلم فقط آقای خدمتی هست که معتقد مهدویتی اصلا وجود نداره،
روایت
هم
داره،
همونم باز در جای دیگه چیزی دیگه گفته، جای دیگه چیزی دیگه گفته. عموم اهل سنت و عموم وهابیت مهدویت رو قبول دارن و مهدویت نقطه مشترکی است بین همه مسلمان ها، همه مسلمان ها بر اصل مهدویت اجماع دارن. حالا در برحال تفصیلاتش و در جزئیاتش اختلافاتی داریم، ما برای خودمون دلیل و مدرک و مستند داریم و روایات اونها رو هم مستندات اونها رو هم نقد میکنیم که در ایام 15 شعبان این رو انجام دادیم. اما توجیه اینها در روایت 12 جانشین، این رو بارها هم ما خوندیم و هم استادمون حضرت آیت الله قزوینی خوندن که در طول تاریخ اینها نتونستن این روایت رو توجیه کنن. هر کاریش میکنن نمیشه. اولی شروع میکنن ابوبکر و عمر و عثمان و امیرالمؤمنین امام حسن، معاویه توقف میشه، یزید نمیشه که. باز بعضی یزید شمردن، مثل ابن تیمیه و ابن کثیر اونها شمردن. خب از یزید که بگذاریم، بعد از یزید عبدالله ابن زبیر، مروان، عبدالملک مروان، فلان فلان، اینا خب آدم های همه از دم فاسق و اینا نمیتونن باشن،
حتی خلفای خودشون هم نمیتونن توی یه فرنج بگذارن،
هر کاریش بکنن نمیشه کارش کرد. به هر حال اینا آدمای درستی نبودن، نمیتونن بشمارن کیو حذف کنن این وسط، کیو بگذارن،
دو تا از یه جا بگیرن، چهار تا از یه نفر بگیرن، باز هم
هیچ راهی نداره. بعد میرسن عمر ابن عبدالعزیز و حضرت مهدی هم که هست، چون روایت صحیح داریم که پیغمبر فرمود 12 جانشین دارن و منهم المهدی، یکی از اونها حضرت مهدی هست. به هر حال سردرگمم تا جایی که بارها نشون دادیم که ابن جوزی میگه من هر کسی رو رفتم سراغش که مقصود از این روایت چه، هیچ کسی پیدا نکردم، هر چی تحقیق کردم، هر چی کتاب خوندم، نظرات علما رو دیدم، هیچ کس نظری درستی درباره این روایت نداده بود. بله، همه راه رو گم کردن. اونی که میتونه این روایت رو توجیه کنه و صریح و روشن معناشو بیان کنه مذهب شیعه است، مذهب حقه شیعه است، که حتی ابن کثیر میگه نام 12 خلیفه در کتاب‌های یهودی‌ها و مسیحی‌ها آمده بوده. تعداد زیادی از یهودی‌ها در طول تاریخ
با دیدن این قضیه و اینکه 12 جانشین داره پیغمبر اسلام اومدن مسلمان شدن و شیعه شدن، بعد حمله میکنه به اون یهودی او این مسائل. نظر اهل بیت علیه السلام درباره مختار و روایاتی که خوندن این رو سوالشون که این رو هم الان فرصت نیست من اینها رو همه رو توضیح بدم، ما مقاله داریم در سایت مسیح طریقات مختار و مقاله کامل هست. نظر کلی این هست که روایات متضاد هست درباره مختار، ولی روایاتی که مدح مختار میکنه بیشتر هست و به نظر من تمام روایات مذمتی که درباره مختار هست، حالا اشکال داشته، اشکال زیاد داشته مختار، اما روایاتی که درباره نمیدونم ارتدادش، نبوتش، ادعای نبوتش، اینا همه ساخته زبیری هاست، ساخته دشمنانش هست، قابل باور نیست. او یک شیعه کاملا معتقد بوده و با این اعتقاد که از دشمنان امام حسین انتقام بگیره قیام کرده، حالا اشکالاتی هم ممکنه داشته باشه، معصوم نبوده، ولی ما مختار رو به خاطر که از دشمنان سیر شهدا علیه السلام انتقام گرفته دوستش داریم و مطمئن هستیم که انشالله امام حسین دست او رو و دست ما رو در قیامت خواهد گرفت
انشالله. خب ما تا اینجا چند جلسه بحث توسل بود و بحث استغاثه بود و این جلسه آخر با این موضوعیت بود، البته به صورت سلسله وار در آینده ممکنه مجددا ورود پیدا کنه استاد یزدانی به این بحث. هفته آینده می‌خوایم بریم احتمالا روی اگر تصمیم قطعی بشه انشالله فتاوای وهابیت که دیگه تو بازار شامی دارن اینا، تو فتاواشون همه جوره هست، میتونید انشالله اونها رو ببینید. استاد یزدانی من دوست دارم در آخرین دقایق آخرین بخش از بحث توسل لیستی رو که ارائه دادی تا اینجا از علمای اهل سنت که توسل کرده اند یا قائل به جواز توسل بودند رو بفرمایید.
بله، جنبندی کل مباحث توسل. ببینید ما در برنامه راه بی راه وقتی بحث توسل رو شروع کردیم، توسل و استغاثه رو شروع کردیم، ابتدا روایات اهل بیت علیه السلام رو با سند صحیح از امام صادق علیه السلام و سایر ائمه خوندیم که هر نوع توسل و استغاثه رو به پیامبر نه تنها جایز بلکه مستحب میدونستن و دستور دادن که باید این کار انجام بشه. بعد از اون رفتیم سراغ دیدگاه وهابیت، علمای وهابی رو، محمد ابن عبدالوهاب ابن تیمیه و اینها که گفته بودن هر نوع توسل و استغاثه شرکه، کفره و کسی که این کار انجام میده محدور و دمه و چی هست و چی هست. بعد مرحله بعدی رفتیم سراغ آیات قرآن کریم، استدلال علمای اهل سنت به آیات قرآن کریم رو برای جواز توسل خوندیم، از مذاهب مختلف هم خوندیم، از شافعی ها آقای ابن کثیر دمشقی شافعی رو خوندیم، آقای نووی مفتی الامه که ذهبی گفته بود او مفتی الامت رو خوندیم، نظر آقای سویتی رو خوندیم، نظر آقای ماوردی شافعی رو خوندیم، نظر آقای محمد ابن عمر نووی رو خوندیم، نظر آقای سمهودی رو خوندیم، نظر لالکایی رو خوندیم، نظر دمیاتی شافعی رو خوندیم، نظر آقای سلیمان ابن عمر الجمل، نظر آقای صفوری، صالحی، شامی، زینی، دهلان، بیهقی، ثعلبی و حسنی دمشقی، اینا از علمای شافعی بودن. بعد رفتیم سراغ حنبلی ها، از حنبلی ها آقای ابن جوزی، ابن قدامه، ابن مفلح، سامری حنبلی، سیوطی، روحیبانی، بهوتی حنبلی رو خوندیم و از احناف ابوالبقای حنفی، آقای نظام الدین حنفی، شورنبلالی حنفی، محمد عمر سربازی حنفی، موسلی حنفی و ابوالبرکات نصفی رو خوندیم که اینا استدلال کرده بودن به آیه قرآن کریم. از مالکی ها امام مالک ابن انس رو خوندیم که تصریح کرده بود به آیه قرآن کریم، استدلال کرده بود برای جواز توسل. امام قرطبی، امام ابن الحاج مالکی، ابن ادریس قرافی مالکی و ابراهیم ابن فرهون مالکی، اینا علمای بودن و از علمای معاصر از آیه طنطاوی خوندیم، سید طنطاوی، از علمای الازهر، که اینها همگی استدلال کرده بودن به آیات قرآن کریم برای جواز توسل. همچنین روایات رو از کتاب‌های اهل سنت با سندهای صحیح در جواز توسل و استغاثه خوندیم، از جمله استغاثه حضرت هاجر علیه السلام به جبرئیل رو که محمد ابن عبدالوهاب استغاثه به ملائکه رو کفر و شرک میدانه و کفر و شرک اعلام کرده بود، اما در صحیح بخاری آمده که حضرت هاجر به جبرئیل در اون قضیه حضرت اسماعیل که آب نداشتن و چاه زمزم اتفاق افتاد استغاثه کرده. استغاثه حضرت زینب سلام الله علیها در کنار اسرار سید شهدا رو خوندیم، استغاثه برحال ابو ایوب انصاری رو خوندیم، استغاثه احمد ابن حنبل رو خوندیم، استغاثه عبدالله ابن عباس رو خوندیم، استغاثه و توسل عثمان ابن حنیف رو خوندیم، استغاثه عبدالله ابن عمر یا محمدا که پاشو گرفت رو خوندیم،
استغاثه و توسل عایشه به قلب رسول خدا رو بارها خوندیم، بارها جوابهای شبکه های کلمه رو پخش کردیم و جواب دادیم. بعد استغاثه پیامبر و توسل پیامبر به پیامبران قبلی رو در زمان وفات فاطمه بنت اسد با سند صحیح خوندیم. استغاثه بلال ابن حارث و توسل او رو به قبر پیغمبر و تأیید خلیفه دوم رو خوندیم. توسل حضرت آدم رو خوندیم و توسل حضرت عیسی و استغاثه حضرت عیسی به پیغمبر رو و توسل عمر ابن خطاب به عباس عموی پیغمبر رو با تمام شبهاتش رو جواب دادیم. اینا مش نمونه خروار از روایات بود که خوندیم. اما از علمای اهل سنت من به صورت با حروف الف با خدمتون بخونم کسانی رو که ما خوندیم. آقای ابو علی خلال به قبر امام رضا توسل کرده بود. ابو علی نیشابوری به قبر یحیی ابن یحیی توسل کرده بود. ابن حاج مالک، ابن حاج محمد ابن محمد قیروانی رو خوندیم. آقای ابن المغری و ابو شیخ و طبرانی رو که به قبر رسول خدا توسل کرده بودن خوندیم. ابن تیمیه، دیدگاه ابن تیمیه رو خوندیم که ابن تیمیه هر نوع توسل رو به پیغمبر در اوائل جایز میدانست و بعد البته نظرش عوض شده. توسل ابن جوزی به قبور صالحین رو خوندیم. توسل ابن حبان به قبر امام رضا رو خوندیم. توسل رو از دیدگاه ابن حجر عسقلانی خوندیم. توسل رو از دیدگاه ابن حجر هیثمی خوندیم. توسل ابن خزیمه و تعظیم ابن خزیمه به قبر امام رضا رو خوندیم. توسل ابن شاطیل، ابن صلاح، ابن عابدین حنفی، ابن عساکر، ابن منکدر، ابو الحسن الفقی به قبر حسن ابن محمد خوندیم. ابو الفرج قزوینی رو خوندیم. احمد ابن قاسم عبادی رو خوندیم. احمد ابن حرب کرمانی رو خوندیم. احمد ابن حنبل، احمد زینی دهلان و بدرالدین شافعی، بدرالدین عینی. توسل به جنازه حجری رو خوندیم. جمیل صدقی زهاوی، ابو سعید خادمی، سبکی شافعی، سعید ابن محمد، سهارنپوری، سید عبدالله باعلوی، سیواسی حنفی و امام شافعی. توسل امام شافعی رو خوندیم. شرنبلالی حنفی رو خوندیم. شمس الدین جزری، شوکانی، تهاوی، عبدالله ابن محمد جمال، عبدالله ابن موسی و توسل به قبر امام بخاری، توسل به توسل آقای قسطلانی، توسل آقای ابو حنیفه که کفش رو گفته بود انسان قربتا الالله کفش رو بپرسته اشکالی نداره. کلیب اولی حنفی، مرادی حنبلی، مرداوی حنبلی، ملا علی قاری که اذا تحیرتم فاستعینوا به اهل القبور، اذا تحیرتم بالامور فاستعینوا به اهل القبور رو داشت. و موسوعه فقهی کویتیه رو خوندیم. نووی رو خوندیم. ابن حجر رو خوندیم. ابن حجر هستمی و نووی رو، نهبانی و هبت الله ابن عبدالوارث. و اینها کسانی بود که ما اساسش رو گرفته بودیم و بعضیش البته بازم فاکتور گرفتیم. فراوانی تعداد زیاد از علمای اهل سنت رو که خواندیم و اینها یا توسل کرده بودن یا توسل رو صراحتن مشروع دانسته بودن. خیلی طولانی شد. حالا بازم کسانی زیاد
هستن. همه رو وهابی ها مشرک میدونن. اینا هیچ کدوم نمیفهمن، فقط آقای هاشمی میفهمه، چون آقای ملازاده گفته که ایشون خیلی از عقیدی هست.
البته خب سایت های مختلفی هم هست، سایت های خود اهل سنت که اینها رو لیست کردن و مدارک رو بردن. مثلا حالا نمیخوام سایت ها رو تبلیغ بشه، فراوان هستن، ما از اون سایت ها هم زیاد استفاده کردیم.
متشکرم از شما سادی از منی و خسته نباشید، دارم خدمت شما. من تو این تایم سعی کردم آماده بکنم لیست کسانی که کلیپاشون رو فقط پخش کردیم در جواز توسل. چند نفر رو فقط به سنان تهیه بکنم از این لیستی که داشتیم. آقای علی جمعه، آقای عبدالرحمن سروزی، آقای شعرابی، آقای خالد المولار انشاءالله پخش خواهیم کرد براتون، مولوی پارسا، صادق الجیل، جفری، شیخ نادی البدوی، شیخ انار کویسی و سایرین که کلیپاشون رو دید. این همه انسان رو وهابی ها میگن اصلا مسلمان نیستن، اینا اصلا قرآن نخونده بودن، یا که نبود و یا که اصلا نخونده بودن. این منطق وهابیته که با دید اتهام و شرک به همه نگاه میکنه، به خودشون هم دارن با دید اتهام و شرک نگاه میکنن. ممنونیم از شما بینندگان عزیز که ما همراه بودید. تا برنامه بعدی همه شما عزیزان رو به خدا میسپاریم. یا علی مدد.
یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی، یا علی، مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی، یا مولا، ای نگار زهرا، یا علی، یا مولا، ای نگار زهرا، یا هی
یا هی دریا مرده‌دار